سلام عرض ادب خدمت همه شما عزیزان که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید. برنامه‌ای که مقابل نگاهتون قرار گرفته با مضمون سینما و نه فقط صرفا سینما، بلکه فیلم و سریال هایی که در داخل کشور و خارج از کشور ساخته میشه، اثر اجتماعی، اثر سیاسی داره و مخاطب با اونها ارتباط گرفته و اگر محتوا یا پیامی خاص داره که طبیعتاً اتفاقاتی در جهان واقعیت به وقوع می‌پیونده، می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. قسمت اول برنامه‌مونه، انشالله این برنامه ادامه خواهد داشت، از مهمان‌های مختلفی استفاده می‌کنیم. امروز می‌خوایم در مورد فیلمی صحبت بکنیم که در دو حالت اکرانش، یعنی چه اکرانی که در سینماها داشت و حالا به صورت خاص بیرون اومد، در تایم‌های قابل تأملی بیرون اومده و با جریان طبقه اجتماعی ایرانی خورده ارتباطات خاص داره. فیلم بی همه چیز به تهیه کنندگی آقای جواد نوروزبیگی. این فیلم در جشنواره فجر در سال 1399 نامزد 15 تا سیمرغ شد که 5 تاشو دریافت کرد و ما بقیش حالا در حد نامزدی باقی مون. این فیلم اقتباس شده از رمان ملاقات با بانوی سال خورده است که یک فیلم اروپایی هم نسبت به این داره. البته اون فیلم اصلا موفق نبود طبیعتاً. سال 1398 هم پارسا پیروزفر این رمان رو از ارزم خدمت شما 13 اسفند ماه 97 تا 13 اردیبهشت 1398 روی صحنه برد و بعد هم حالا اکران این فیلم بود. این فیلم در جایگاه خودش به صورت خیلی خاص استراتژیکه و نکات مهمی درش نهفته است. میخوایم صحبت بکنیم، تحلیل و بررسیش بکنیم از ابعاد مختلف. در برنامه میز نقد 7 هم این فیلم نقد شد، یک سری سوالات اونجا مطرح میشد توسط منتقدان که به عنوان حالا باگ فیلمنامه یا باگ فیلم اینها مطرح میشد، در صورتی که اونها دارای پیام مهمه. یه بخشی رو ببینید برگردیم.
اقناع فرایندی است که با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت‌های کلامی و غیر کلامی و رسانه‌ای، ذهنیت افراد را غالباً جهت تغییر رفتار و وادار کردن آنها به عمل معینی تحت تأثیر قرار می‌دهد. این فرایند هر چند در بردارنده ویژگی‌های روانشناختی آزادی است و ترغیب شونده احساس می‌کند موافق میل خود اهداف و رهنمودهای تعیین شده را انجام می‌دهد، اما در واقع متضمن نوعی از فشار روانی است که در مسیر ترغیب میان منطق و استدلال منطقی به هیجان‌ها متوسل می‌شود. در واقع اقناع حد واسط میان منطق و استدلال و تهدید و تنبیه به شمار می‌رود. آدمی ذاتاً تمایل به هماهنگی و تعادل دارد. به همین سبب هر عاملی که این هماهنگی را دچار اختلال سازد میتواند زمینه را برای برخی از عناصر شناختی فراهم سازد. به عبارت دیگر بر اساس این مدل ایجاد ناهماهنگی شناختی در درون افراد ممکن است سرانجام موجب تغییر نگرش آنها شود. ناهماهنگی شناختی زمانی پدید می آید که فرد دارای دو شناخت همزمان اما متناقض باشد. شناخت ها شامل افکار، نگرش ها، باورها و حتی رفتارهایی است که شخص از آنها آگاه است. اقناع رسانه‌ای در شکل مناسب به معنای دخل و تصرف در نمادهاست که برای انجام عمل از سوی رسانه ها طراحی شده است. در واقع این فرایند توسل به تعقل و احساس به خاطر حصول نوعی رضایت روانی در مخاطبانی صورت می‌گیرد که اغنا شده اند. در واقع در فرایند اغنا رسانه‌ای متأثر کردن بعد عاطفی مخاطبان بیش از تأثیر در بعد شناختی آنان نسبت به یک نوآوری رسانه‌ای مد نظر مخاطبان است. در این سطح ادراک کلی مخاطبان نسبت به نوآوری رسانه‌ای رشد کرده و تصمیم گیری های اطرافیان نیز در گرایش نهایی مخاطبان نسبت به پذیرش و نیل به کنش آنان تعیین کننده می شود. اقناع رسانه‌ای که امروزه به وظیفه اصلی تبلیغات و پیام های تجاری تبدیل شده، از تکنیک های مختلفی در راستای ترغیب مخاطبان، مثلا استفاده از نمادهای تداعی دلپذیر و پاداش دهنده، انتخاب دقیق رهبران فکری به عنوان کانال‌های ارتباطی با مخاطبان، استناد به نمادهای ارزشی فرهنگی برانگیزنده حمایت‌های عاطفی مثل پرچم و میراث‌ها و نظایر آنها بهره می‌جوید. سینما یکی از حوزه‌هایی است که فرهنگ یک ملت در آن به نمایش گذاشته می‌شود. چیزی که فیلم ها منعکس می کنند انعکاس اصول اعتقادی و گرایش های روحی و روانی هستند، یعنی آن لایه های عمقی تفکر اجتماعی که بیش و کم در زیر بعد ضمیر خودآگاه قرار دارند. سینما رسانه و صنعتی است که در آن فرهنگ ملت ها و جوامع به نمایش گذاشته می شود. فیلم ها با سطح دنیای قابل رؤیت سرنخ‌هایی برای درک پروسه های مخفی روانی و حیات درونی جوامع به دست می دهند. آنچه در واقع فیلم ها منعکس می سازند گرایش های روحی و روانی و ضمیر ناخودآگاه جمعی است. فیلم نظامی از معانی است که هم از واقعیت بازنمایی می کند و هم آن را بازسازی می نماید و هم حساسیت های خود را از واقعیت بیان و تولید می کند. حتی فیلم های تخیلی به نحوی جامعه اطراف خود را به تصویر می کشند و با توجه به اینکه بازتابنده واقعیت یا بازنمایی از واقعیت می کند و یا به بیان حساسیت ها و نقد خود از واقعیت بپردازند، اما در واقع روح هر دوره یا جامعه را تعریف کرده و یا با نقد و تحلیل در صدد اصلاح آن برمی آیند. فیلم ها با افشای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه روحیات یک دوران را مجسم می سازند. فیلم ها با پرداخت شخصیت ها و جریان های اجتماعی می توانند در ذهن مخاطب تولید رفتار کنند. در طول تاریخ فیلم های متعددی در مسیر اهداف سیاسی و اجتماعی ملت ها ساخته شده که شاخصترین دوره آن جنگ سرد است. فیلم ها می توانند منجر به ایجاد رد عصبی برای کنشگری مشخص در جامعه له یا علیه افراد یا دولت ها شوند. سینما بهترین ابزار برای کنترل و ساخت رفتارهای اجتماعی یک ملت است.
برنامه درباره رو میبینید. من دعوت کردم از مهمون برنامه من استاد علی اکبر رایفی پور. فقط قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم این نکته بگم، دلیل اینکه از ایشون دعوت کردیم در برنامه حالا صرفا این نیست که من با ایشون ارتباط داشتم یا از قبل مثلا میشناختم ایشونو، به خاطر اینکه نکاتی که قرار امروز صحبت بکنیم در موردش ایشون تنها فردی بودن که بهش از قبل اشاره داشتن. حالا وارد بحث بشیم بهتر متوجه میشید. و نکته این که این بحثی که ما ارائه میدیم در مورد این فیلم به خاطر اینکه باید یک حالا به قول سینمایی لنز ذوابعاد داشته باشه، صرفا تکنیکی نمیخوایم بحث بکنیم که دوربین تو چه جایگاهی، نورپردازی یا کارگردانی یا هر چیزی. میخوایم لایه‌های مختلف این فیلم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی و اون برون ریزی که فیلم بعد از اکران بر روی جامعه داره صحبت بکنیم. و تنها کسی که حالا این مسئله رو درک میکنه و خوب میتونه تحلیل بکنه ایشونه. اینم از این جهت میگم که توی برنامه هفت وقتی این فیلم رو نقد کردن دقیقا جاهایی که گنگ بود برای منتقدان عزیز میز هفت دقیقا نقطه‌ایه که برای ما آشکاره و ایشون خیلی خوب میتونه تبیینش بکنه. برای همین این بحث رو دنبال بکنید، حتما برنامه خاصیه، حتما نکات جالب توجهی خدمتتون ارائه میشه. سلام، خیلی خوش اومدید.
از سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه درباره
ما. میخوایم در مورد فیلم بی همه چی صحبت بکنیم. اگر حالا خاطرتون هم باشه اون موقع که اکران شد تو سینما گفتم شما این فیلم رو ببینید، مشغله داشتید نتونستید.
بله.
این فیلم حالا چه در دوره جشنواره فجر که بیرون اومد، ما دوره 98 رو داشتیم، بحث آبان بنزینی داشتیم که گذشتیم، و الانی که این فیلم بیرون اومده دقیقا در یک زمانیه که ما یه خورده مشکل فرهنگی اجتماعی که به خیابون داریم، یعنی با یه
اعتراضات خیابون داریم.
بله، اعتراضات خیابون داریم. در طول تاریخ حالا کشورم نشون داده که یه سری از فیلم‌ها که این شکلی میان بیرون دقیقا مقارنه دارن با بعضی از این اتفاقات، مثل فیلم مجبوریم که اون هم باز یه سری از مسائل رو داره مطرح میکنه که همخوانی داره با اتفاقاتی که پیش اومده. یه خورده در مورد این فیلم صحبت بکنیم که این فیلم چی رو داره میگه، چه چیزی رو سال 99 برای مخاطبانش مطرح کرده، یا در سینماها وقتی مخاطب این رو دیده که گیشش هم میدونه دیگه حدود 9 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش رفت، یعنی یک فیلم پرفروش بوده. از نگاه بینندگانم و کسایی که مخاطب بودن رتبه دوم رو آوردیم فیلم. برای همین این اثر رو میتونیم ببینیم که آقا یه اتفاق روی مخاطب گذاشته، اون اتفاق و اون داستان چی بوده. ما وارد بحث بشیم حالا تا ادامه موضوعات من یکی یکی سوالا رو بپرسم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم من معمولا فیلم نقد نمی کنم، به خاطر اینکه برخلاف اینکه مردم فکر میکنن من صبح تا شب فیلم میبینم، نه من فیلم نمیبینم. من جریان ها رو میبینم و فیلم ها رو همیشه به بهانه یک جریان نقد میکنم. الانم دلیل این که در واقع این برنامه رو حاضر شدم این بود که فکر کنم فرصت خوبیه به بهانه نقد این فیلم یک جریانی باز بشه و تو برنامه‌های بعدیتون هم من حاضرم راجع به بعدی سریال‌ها و فیلم‌های بعدی که تو این حوزه هست بیام بشیم صحبت بکنیم. فکر می‌کنم مسامحه گذشته دیگه، وقت صحبت و مردمه. اینکه بنده معتقدم مثلا فیلم مجبوریم که شما فرمودید، من به زرس قاطع میگم، من عرض کردم فیلم زیاد نمیبینم اما فیلم خوب میبینم. یعنی دوستان معرفی میکنم، یعنی فیلمو ببینید شما،
کیفی میبینید.
بله فیلم کیفی واقعا. من کثیف‌ترین فیلمی که در طول عمرم دیدم فیلم مجبوریم بود.
عجب.
من کثیف‌تر و سیاه‌تر و پلشت‌تر از این فیلم ندیدم. خب یعنی به معنی واقعی کلمه انگار که چی بگم، یه حس حقارت در تک تک سلول سلول ایرانی ها خود شکل بگیره.
من به شما یه اتاق میدم، نیم سکه هم حق محرمیت هیدی از طرف من.
چی میخوای تو؟
تو خواسته نیستی میخوام برسی
اونی واسه چی اینه با هزار تا مریضی میافتن کف خیابون میگیرن؟ برو کنار یکیشون زنگ بزن اورژانس، محال کمک کن. اورژانس فکر میکنه واسه این کارتون خوابه اگه مشکلی پیش بیاد به چند نفر باید جواب پس بده؟ به پلیس، شهرداری، وزارت بهداشت، بهزیستی، بهزهرا. این که بد میکنه میره. اینا هزار تا صاحب دارن و ندارن.
و نسبت به این مسئله هم من حساسیت ویژه دارم. اینم هست. یعنی من پارسال بود دیگه با سلبریتی‌ها خورده درگیر شدم. این حوالی امسال بود، پارسال بود. تنها دلیل اصلیم این بود که گفتم چرا ایران انقدر سیاه نشون میدید؟ هر روز باید اخبار بد از شما مخابره بشه. خب بابا ایران رو درست نشون بدید. من میگم فقر نیست، من میگم بیکاری نیست، من میگم مثلا مشکل اقتصادی نداریم، من میگم مثلا نمیرم حقوق برخی از اقشار رو نمیم چه و چه و چه رعایت نمیشه.
مشکلات هست به
و از همه زودتر خود بنده نسبت به هشدار دادم، صحبت کردم مفصل با راهکار. اگه من راجع مثلا افغانستان یا حرف میزنم پیگیری کردم بحث مشکلات مهاجرین اینجا حل بشه، از سیم کارتی که به اینا داده بشه، کارت شناسایی، نمیدونم چه چک هات آبر بانک، پیگیری کردیم بچه‌هاشون بتونن برن مدرسه. این حرف الان من نیست کسی که پیگیری کنه، روز بنده رو مفصل میتونم تا غیره. این فیلمو وقتی دیدم خب سکانس به سکانسش واقعا از نظر من این بود که
پیام داره.
بعضی از فیلمسازا نمیفهمم چی میسازن. یعنی شانسیش ممکنه چیز بی خود جور در بیاد. اما یک کسی مثل آقای فرهادی سکانس به سکانس تا اگه یه چیزی اون تحت روی دکورش گذاشته پیام داره.
طراحی داره.
اینا نمادگران. یکی از فیلمی که من تمیش اصلا این فیلم من باعث شد من بلندشم برم بشینم یه 3-4 قسمت از سریال دیگه از این فیلمساز داره. الانم
نشه. شبکه مخفی.
بله احسن. برم اونم ببینم. خب ببینم این کیه؟ چون شناخت نداشتم رو شخص ایشون. این فیلم حتما باید نقد بشه. قصه همین الان ماست و ادامه ماجرا. من معتقدم این فیلم هوشمندانه ساخته شده. قصد توش هست، قطعا قرص توش هست. یعنی امکان نداره اینو کنارم یه نفر بگه آقا مثلا یه طوفانی توی صحرای درست شد، یه طوفانی شنا خوردن و اما وقتی این طوفان خوابید یا دیدیم مثلا یه بوئینگ 747 اونجا در اثر برخورد این شنها درست شده، چقدر این حرف احمقانه است. بگیم تمام این سکانس مثلا اتفاقیه. نه آقا فیلمنامه رو اینجوری نوشتن مثلا دادن. نه کارگردان اینجا میدونه چیکار، کارگردان داره میگه دوربین کیو بگیره چجوری بگیره. تمام اینا به نظر من حساب
میزانسن دکوپاژ
بله
همه طراحی شده است. بی همه چیز فیلم آقای محسن قرایی روایت یک سرزمینی یکی از روستاهاست که در سال 1335 شمسی رو روایت میکنه. مثلا یک جامعه است که حالا دهدار داره، یک بزرگی داره، قراره حالا یه مسئولی بیاد.
اصلا قصه اونجا قصه ایرانه. این بهانه است. یعنی یه روستا نماد ایرانه. این روستا امرار معاشن از طریق توی زمینه.
معدنه.
معادل نفت الان. اونجا آقای پرویز پرستویی نماد حاکمیت.
امیر خان
امیر عطار خب نماد حاکمیت، حتی تو انتخاب این کاراکتر که به نظر من یه نقش دزدی از حاتمی کیاس، یعنی حاج قاسم حاتمی کیاس
بادیگارد
من حاج حیدر بود
داره.
خب
خجالت من اون که تو نیویورک هم پرویز پرستویی فوش دادن که گفتن تو نماد حاج قاسم.
رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمیزنی.
چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم با شما.
اگر
من بله اصلا نماد خود آقای حاتمی‌کیا من عمدن گریم ایشونو شبیه آره و خودشون هم تو همین نقش هم شبیه همون گریمه. یه قرار خود ریشاش واقعا کوتاه‌تره. خب بعد آقای حجازی‌فر نماد سیستم اجرایی دستگاه اجرایی
دهدار
ژاندارمری اونجاست نمیدونم
نماد نیروی نظامی
نه من نیروی نظامی علی خود زرتشه. خب
دشتکی
بله آقای مهدی دشتکی تو فیلم خدمت شما عرض می‌کنم، یعنی اسم کاراکتر مهدی دشتکی. بعد مردمن
فیلم شعار نویسن برای نماد رسانه شونه.
آره اون که شعار می نویسه پلاکارد می نویسه نماد رسانه شونه. خدمت شما عرض بکنم که و اتفاقاتی که اونجا افتاده اتفاقاتی که باید تو ایران بیفته. عرضم
یک ایرانه
ایرانه نمادی داره. مثلا ما بعدن یه روزی باید بشینیم راجع به سریال علل بدل حرف بزنیم که صدا شما خودمون پخش کردین. خب که این سریال یک سریال تمام امنیتی، یه تمام امنیتی. من خیلی برام جالب بود که بعضی سکانس این سریال بعدا به وقوع پیوست تو کشور. حالا شما یه سری طنز داشتید نگاه می‌کردید، اونجا هم قصه همین بود. یه روستایی بود اونجا امرار معاششون باز از یه ماده که تو زمین می‌جوشید،
چشمه قلقلی.
آره اون چشمه آب گرم بود که از اون درآمد داشتن. باز دور اینجا ایران
مشکل بین المللی داشتن،
اصلاح طلب داشتن، اصولگرا داشتن، گشت‌ارشاد داشتن. خب تمام اینها بود و در واقع اون کاراکتر علل بدل که کلید از گردن شده
من گفتم کاری نیستم تو یکی از بشه بعد
بله اون دور دوم آی روحانی بود دیگه. اون کسی هم که از شد آی هاشمی بود
خب. توی استخر و خزینه هم
بله اونم تو استخر و خزینه این طرف. حالا اینا چیزا نیست میکنید اینجا اتفاق اینو پشت سر جور در میاد. خب و مفصل اون یه روز بعد بشینیم باز اون صحبت بکنیم. این که محضر شما از بکنم این یه ایرانه. بعد اتفاقاتی که توی اونجا میفته، یعنی یه خانم اونجا خانم لیلا که میره میشه لیلی، یعنی اصلا هم یه
نقش هدیه
یه رنگ غربی گرفته. این مردم میره انداختنش بیرون. این نماد شاهه، نماد فرحه و همین مردمی که پرتش کردن اینا بیرون، خب انداختنش بیرون، انقلاب کردن اینا انداختنش بیرون به خاطر مسائل اخلاقی، این دنبال اخلاق بوده جامعه انداختنش بیرون. حالا نامه برش فرستادن برگرد.
بله
خب یعنی این و ایشون وقتی برمیگرده یه اتفاقاتی توی روستا رقم میخوره. این اتفاقات همین اتفاقاتی الان رقم میخوره و برخی از مراحلش هم اجرا نشده. در آینده قطعی به یقین اینطور که میخوان اینا پیش ببرن اجرا خواهد شد. خب اینه که حالا نمیدونم نویسنده بوده یه داستانی رو دادن یه نفر نوشته، من اینو کار ندم قضاوتم نمیکنم، من آدم اصلا نمیخوام قضاوت کنم، من مسئول این کار نیستم. اما کسی هم نمیتونه یه چیز رو پخش کنه و به مردم بچ برداشت از من نکنه. نه اصلا مرگ مؤلف. من اینو نگاه میکنم جز این نمیبینم.
به هر حال این بروز و ظهور داشته یه کاری شما تولید کرد.
حالا قضاوت کنن مردم دیگه، عرایض ما رو بشنون قضاوت کنن.
بله بریم سراغ سکانس اول.
بله
از سکانس اول ما شروع بکنیم که با یک طویله شروع میشه که این طویله مال یه شخصی به اسم بارون کوثری یا خانم نوری میخوان این گاوو بگیرن ذبح بکنن جلوی هدیه تهرانی یا لیلا نظریان که میخواد وارده
اینجا. این اصلا من نظر خودم اینه که این فیلم گاوه. موسیقی این اصلا با فیلم گاف شروع میشه و همونه، نماد فقر فرهنگی، نماد فقر اقتصادی، زنه، زن بدبخت عقب مانده، عقب نگه. اصلا انقلاب زنانه دیگه، اصلا این فیلم از انقلاب زنانه حرف بزنه، همه چی تو این فیلم اصلا زناست. خب میبینید اصلا مردم منفعلن، اون کاری که اون کسی که فعالان است تو این فیلم اونها خانوم ها هستن. این یه زن، یه زنی هم داره میاد که اصلا اون لحظه
اون زن روزه، دقیقا
زن روزه، با کلاس، خوشگل، خوشتیپ،
ریبرند
شده، شده لیلی. اصلا اون لحظه وارد شدنش تو اون روستا اصلا یه همه رو مدهوش کرده. اون چه میدونم پیرمردان داره نگاهش میکنه، خانمه با جارو میزنه بهش، اینا نگاه نکن، نمیدونم همه انگار فیلم مالناه، این وارد شده تو همه این شهر درگیر اینن. خب اون لحظه‌ای که رو کفشش میگیره و این قدم گذاشتن اینو میگیره و بعد همون گاوه هم سر میبرن، که قرار نیست سر ببرن،
قرار نیست سر ببرن
گاوه سر بریده میشه. تو اینجا سکانسی داره پاهای گاو و یه خون میاد واسه این پاش میذاره خون گاوه، دو تا پای. ببین من معتقدم اینجا مراد از گاو خب خود اون مردمن، یعنی مردمی که یه زندگی که نهایتاً ببخشید مثلا این گاو فقط باید یه خورد و خوراک حیوانی بخواد داشته باشه، خب و تا خودتون تا اون کشته نشه اون بعدیه درست نمیشه. و این خانم میاد این زنو بهش و این باران کوثری رو در واقع بهش وعده دروغ میدن. اقتصاد
رو میگیم نمیکشیمش، یعنی نیروی نظامی اومده اونجا اون گاوو میخواد.
خان که نماد حاکمیت میگه،
خان میاد واسطه میشه، میگه با من،
میگه با من. بله
دیالوگی که باران کوثری داره میگه که ما جونمون رو برای امیرخان میدیم.
بله.
دیالوگ مهمه چون تو سکانس ولی این دیالوگا شروع میشه برعکس میشه.
بله.
بعد اولی هم که میخواد حتی شیرو بگیره از اینها، جالبه خودش مثلا چون گاوه گوساله داره نماد فقر نشون میده. میاره گوساله رو نزدیک میکنه که شروع میکنه شیرو اومدن، این شروع میکنه گوساله رو داده کنه، یعنی فقر خیلی این شکلی.
آره یعنی حتی سهم اون گوساله رو خودشون داره، این با زندگیش هم با امرار معاشش هم با فروش همین شیره میگذره دیگه.
بعد جالبه وقتی این سکانس پخش شما اصلا چیزی از تیتراژ اینها نمیبینیم، یعنی فیلم آغاز میشه این قسمت که این گاو برده میشه نیروهای نظامی، یعنی گاو رو میبرن. شما گفتید نماد اقتصاده، یعنی که اقتصاد تقدیم میشه خدمت نظامی ها.
میگه که اگه میخواد خیالتون راحت بشه اقتصادو میسپرین دست نظامی ها. خب و چیکار میکنن؟ به مذبح میبرن
و قرار بوده که این نجات بدن.
و یه سکانس داره میاد روی پنجره طویله،
دقیقا همین انتهای این که گاو میبرن میاد یه ملخی داره روی کنار پنجره راه،
اون سرزمین ملخ زده است. خب سرزمین که فقر اقتصادی زاده، ملخ اصلا ملخ زدن نماده دیگه، تو ادبیات اصلا ملخ زدن معروفه. خب ملخ زده است، بعد همین ملخه آخر فیلم مورچه ها ریختن دورش و دارن
تیکه
تیکش کردن جنازش میبرن و این مردم هن.
آقا نمیشه چند بار بگم دست از سر ما بردارین، از صبح پاشه در این خراب شدن از جده رو بردین. من گاوم رو نمی... اصلا تو برای چی پا میشی میای اینجا؟
علیکم سلام.
ها چیه؟
رئیس اومده میخواد ببینه.
امیر خان سلام. شما این ورا.
گفتم خودم بیام، بلکه روی ما رو دیگه زمین نندازید.
خدا از سمی میترسیدم، میرستم آخرش اینا شما رو بر میدارن میارن. امیر خواه، من که رو حرف شما حرف نمیارم، این حیبونه این بچه من میمونه، چجوری بدم اینو بیخ تا بیخ کردشو ببرم؟
حق با توه، میدونم چی میگی، ولی اینم ببین، رسم مهمون نوازی نیست ما جلو پای مهمون خون نریزیم. بس آبروی روستاست.
مگه دیگه ما آبرویی هم داریم؟
خب همین دیگه، میخوایم یه سر سامونی بدیم وضعیت.
حالا بدنه گاو من نمیتونی؟ ببخشید ها.
ای بابا.
یه مرغ خروسی بکشین تمام شه بره.
بابا جون تو انگار یادت رفته چقدر خواهی سمنو کردیم یه رو باش که بیاد اینجا. بابا طرف تو دربار رفت آمد داره، تو میگی مرغ خروس بکشیم جلوش.
نوری جان تو خود صاحب اختیاری، برای من که فرقی نمیکنه.
خیلی
سلام علیکم. ولی خانمو نمک گیرش کنیم به سال نکشیده گاوت میشه دهت.
تمایی ندارم. صبح دهدارم گفتم. شما به یه نگاه به گوسالش بندازین، تازه داره پا میگیره گردن شکست.
اشکال نداره بریم.
خیلی خوب باش، قربونیش نمیکنیم، نمیکشیمش، فقط میگم همینجوری الکی بخوابونش رو زمین.
میشه؟
شما هم بفرم.
باشه، دور گاوام شلوغ کنی خانم نبینه، نکشنی.
این چاقو بره زیر گلوش غر میکنه دیگه، شیر نمیده.
نه میگم همینجوری الکی بخوابونن رو زمین، دست به مالن زیر گلوش، خاطر جمع باشه.
من این زبون بسته رو اونجوری ببینم دق میکنم.
با تو یه ذره دیرتر بیا.
با من
چاره چیه؟ ما به خاطر امیرخان جونمونم.
بگیرش بگیرش بگیرش
توی سکانس های بعدی این خانم وقتی بالا میشه، خب این قراره این گاوه رو برن الکی مثلا گفت دست بکشین زیر گلوشی مثلا، حالا تو شلوغی اصلا نمیفهمه، اما اینا سر میبرن. خب این خانم وقتی متوجه میشه این دختره میاد شلوغ بازی در میاره و سر صدا درست میکنه تو آید گاو منو کشتن، بهش گاو میده. خب آره، میتونی شما نگران این نباش، اقتصاد جدید برات میاره،
تامینت
میکنه.
دست شما درد نکنه،
نوری
کنه.
خدا میگم
بابا
ترد. اومد خانم؟
آره اومد.
ترپ امیر خانم. آره.
این دختر ما که اذیت نکنه.
نه تفلی بی سر صدا بود.
خونی شد.
شد ما بریدم.
برو
آقا.
چه نازنین دو آقا.
برو.
و حالا جالب اینجاست که چرا این مردم رفتن سراغ این خانم. خب برای اینکه این رفته تو فیلم ما متوجه میشیم، رفته خدمت شما عرض بکنم یه شهر دیگه است که ما نمیگیم، نمیدونیم به کجاست، مثلا تهران بوده، هر جا بوده. بعد شاید این روستا هیچکدوم لهجه ندارن، یعنی یه ناکجا آبادیه. خب ایرانه، لهجه رسمیش فارسیه، چون اگه روستا بود باید طبعا همین روستای اطراف تهران هم دهه 30 لهجه داشتن. خب من نمیگم روستا، میگم حتی ترشت محله تو تهران لهجه داشتن، این طرف سمت دماوند و اینورا روستاهاشون طلا و نمیدونم چی، همه لهجه داشتن بر خودشون. خب این نماد ایران اصلا لهجه رسمی، همه کتابی دارن حرف میزنن لهجه هم که الان شما دارین صحبت میکنید، بله اینجوری صحبت میکنید. بعد این مردم خسته از فشار اقتصادی، سرزمین ملخ زده، معدن ریزش کرده، دیگه نمیتونن ازش بهره برداری کنن، دیگه فشار اقتصادی زیاد شده و حاکمیت خبر نداره. خب نامنگاری هایی با این خانم صورت میگیره،
دهدارم انجام
بوده توسط دستگاه اجرایی،
دستگاه اجرایی
این روحانیه، این دولت های روحانیه، چون
بله.
سال هم که اونجا ساخته شده بله. همون موقع است.
خب اکران شما هم دورو
بله. که آقا ما خودمون انداختمشون بیرون، باید برگرد. این خانم هم نماد سلطنت طلبی، هم نماد فرح، هم نماد غرب، فرحی که از غرب برمیگرده، رضا شاه روح شاده، میدونم بچه شاه باید برگرده.
همه اینا همین اتفاقات شما فرمود، بحث این که گفتید با گاو شروع شد، یعنی این که شما انقلابی انجام دادید اون اتفاقا نیفتاد، حالا دوباره
بله برگشت. یعنی چی؟ یعنی که شما انقلاب کردید که یه سری مشکلات داشتید دیگه. اون انقلاب اخلاقیتون بود. درسته؟ اون اخلاق. دو بحث اقتصادیتون بود. فقر بود، بدبختی بود، بیچارگی بود، واقعا بود. خب حالا چی شده؟ شما بعد 44 سال همونید. هنوز همون گاوه است. یعنی با همون شروع میکنه. خب نماد نماد ضد اخلاقش این خانم اونجا داستانی داشته تون روستا. ابر هم میگم اصلا شبیه مالنا اینو نشون میده. خب داستانی داشته، همه دنبال این بودن تو فیلم در میاد دیگه، یا همه دنبال این بودن. بعدها توی فیلم مشخص میشه که بله این حاکمیت سراغ این رفته بوده، یعنی همین خان سراغ این رفته بوده و این بدنام شده، مردم این انداختنش بیرون بابت بدنامی. حالا چی شده که نیازمند همون بدنام شدن؟
پول،
پول، اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد. اینجا دور میزنه دولت، دستگاه اجرایی میان دهدارم دور میزنه و شروع کنه نامه‌نگاری کردن. و ما در واقعیت هم همین رو داشتیم دیگه. خب تو بحث مذاکرات و نمیدونم چه، اینکه باید به این مسئله اصلا باید زو ابعاد بررسی بشه این فیلم ها، که واقعیت اینو داشتیم. این نامه‌نگارای صورت گرفت، قرارمدارهای گذاشته میشد، این طرف اون طرف اونا نامه نمیشتن و میان از حاکمیت هم مایه میذارن. یعنی تو این فیلم ها میبینیم که اینا نامه که فرستادن، وقتی خانم داره میاد میگه برو به پرسرسوی، میگه برو به امیرخان بگو که ما اون زیر اسم تو هم نوشته بودیم ها. اوکی. و اگر ما قبلا نامه می نوشتیم اینا نمی
جواب نمی دادن، جواب نمی دادن، نوشتیم جواب
این بلند شده اومده. خب چرا؟ چون واقعا تو مذاکرات این بود که اینا می گفتن که شما حاکمیتتون باید به مذاکره ما برسه. خلاصه این که ما امیرخان مجبور میشه به خاطر فقر مردم کوتاه بیاد.
یعنی این که توی فیلم معدن اقتصاد کلانه، اون گاوه اقتصاد خورده، جفتش الان فلج شده.
هر دو جفتش فلج شده.
جفتش فلج.
ببین یه مثال، یه اقتصاد کلانو نشون میده که شو نشون میده معدن خابیده، زمین‌های ملخ خورده. این کلانه اون روستاست.
بله.
یکی روش زوم میکنه، این نوری خانم است، باران کوثریه، که این اقتصاد خونی رو نگاه کن، این همون
همه مردم روستا ازش شیر میخوان با اون
بر رفتار. ببین من این که میگم خود این مردم تشبیه شدن به اون ایوان از این جهته، یعنی که نمادی این که نمیفهمن دیگه، یعنی این باید نجات پیدا کنه، اصلا این گاو باید کشته شه. ببین تو فیلم گاوم هم همینه. ببین عرض من چیه؟ اونجا عزت الانتظامی یا من گاوم اشتسنم. خب یعنی مردم خودشون گاو شدن، یعنی همزاد پنداری که اینها دارن، یعنی تو باید گاو باشی. اینجا هم همون قصه است. من معتقدم تو این فیلم یعنی میگه که تو گاو نباش، ملخم نباش، مورچه باش. یعنی این پیام ضمنیه که مربوط به این فیلم هم نیست، کسای دیگه هم اینجوری در مورد بیان کردن. خب و این مردم باید احیا بشن و اتفاقاتی تو روستا دیگه شروع میشه. پس یه پیامی ببینید اینجوری من خودم جمع‌بندی کنم بخشو، میگم که فشار اقتصادی باعث میشه حاکمیت به اسمش مذاکرات صورت بگیره، راضی بشن بیان پای میز مذاکره. خب و این بعد خط قرمزش بگذره، این ناراحت میشه اول وقتی میفهمه این ارتباط گرفته بودن، میگه اصلا جمع کن بریم از اینجا. یه وقت مردم
دورم وای میسته.
آره دورم وای میسته. خلاصه شرایط مذاکره فراهم میشه، تو ماشین اینا مثلا با هم دیگه برن با هم صحبت کنن و بعد این خانم هم میاد شروع میکنه وعده دادن. میگه من که خانم گفتیم نماد چیه؟ خب میگه من جادتون رو درست میکنم،
درمانگاه درست
میکنم، درمانگاه درست میکنم، ملخاتون رو حل میکنم، معدن رو درست میکنم. بعد نفر 3000 تومان میدم که اینو با توجه به سال ساختش که نگاه بکنی قصه بنزین 3000 تومانی 98 یا آشوب داشتیم. آره اون 3000 تومان رو تون برمیگردونم، یعنی سال آشوبه ما، یعنی با چند این احتمالاً تو همون چیز کلید خورده بوده، چون در اون فیلم مثلا یه سال طول بکشه ساختنش. خب یعنی بلافاصله بعد همین ماجراهای آشوب بنزینی آبان ما 98 کلید خورده، 99 اکران شده، جشنواره رسیده دیگه،
جشنواره رسیده.
خب بعد این اون قصه است. بعد میاد در منتهیش یه شرط داره، میگه من شرطم برای اینکه پولو به شما برگردونم اینه که این حاکمیت دیگه نباید باشه،
یه نفر رو بکشید.
آره حتما حذفش کنید، این حاکم نماد حاکمیت اصلا اینجا
برش امیرخان رو بکشید،
امیرخان رو بکشید. یه شرطی میذاره که خب و مردمی که درگیر باشن از گرسنگیان از اینجا به بعد تغییرات شروع میشه. تغییرات شروع.
لیلی خانم 35000 تومان برای تعمیرات جاده دادن.
دوستو با شما درخواست داریم.
بله. این تفنگای ما زوار در رفتن، یه خورده تیر نابجا در میکنن. نامه‌نگاری هم کردیم برای تجهیز اسلحه خونه ولی خب افاقه نکرد.
یه درخواست تنظیم کن به اسم من بفرست کارشون انجام
شه. از شما درد نکنه خانم.
شما دکتر.
والا
کلی آدم تو مسیر بین اینجا و درمانگاه شهر تلف میشن. این مردم حقشونه درمانگاه داشته باشن.
30,000 تومان برای تأسیس درمانگاه بنویس.
خانم 30,000 تومان برای احداث درمانگاه دادن.
مهمترین مسئله مردم الان زراعتشونه که به خاطر این ملخ‌ها چند سال نابود شده. اگه میشه یه فکری هم بالون بکنید.
انجام میشه. 3,000 تومان هم به هر خانواده بدین، فعلا دستشون خالی نباشه.
3,000 تومان هم برای هر خانواده دادن.
جمع بزن.
هزینه تأسیس مدرسه فخر ایران 22,000 تومان، راه اندازی معدن 40,000 تومان، تعمیر جاده ها 35,000 تومان، ساخت درمانگاه 30,000 تومان که در مجموع میشه 127,000 تومان.
امیر خان شما درخواستی نداری؟
گفتنی ها رو گفتن دیگه، انشالله که بتونیم لطف شما رو جبران کنیم.
نه لطفی نیست، من به اینجا خیلی بدهکارم، فقط یه مسئله باید هر چی با آقای دهتارم گفتم. البته ایشون مخالفه، ولی همه باید راجبش تصمیم بگیره.
نکته من بگم جنبندی برای این بحثمون، یعنی که یک مسئله هویت رو داره مطرح میکنه.
این که اصلا توی این فیلم های اخیر این که عرض کردم تقریبا تو همش هست، یعنی بلا استثنا تو همش،
یعنی ما لوگوی فیلم رو وقتی میبینیم زمانی که اون ملخر نشون میده، بعد لوگوی بی همه چیز میاد که اون بی همه چیز نقطش خود اثر انگشت، دقیقا انگار شما یه رأی دادید. بعد ما فیلم مجبوریمو داریم، سریال
دنبال شناسنامن،
بله شبکه مخفی زن داریم،
دنبال یاقی رو داریم، دنبال شناسنامن،
همه دنبال شناسنامن، دنبال هویت.
ببین این خط خطی نیست که داخل باشه،
الفزارم همین بود،
الفزار
از مسئله شناسنامن،
یکی از اون کیسا اومده تو الفزار،
حتی اگر اونو حذف می‌کردی از فیلم هیچ خلل در قصه فیلم وارد نمی‌شد.
کارت ملی
ندارم.
شناسنامه
اونم ندارم.
پس چجوری میخوای پرونده تو پیدا کنی؟
خب قبلا بستری بوده اینجا.
از کجا معلوم پرونده خودشه؟
بله درست. چرا نیاوردی شناسنامه؟ ندارم. هیچ کارت شناسایی نداری تو؟ خب ولی من امروز ازت پرسیدم یادته؟ پدرت زنده هست؟
نمیدونم.
مادرت چی؟
مادرم که هیچ وقت اصلا ندیدم.
کی این اسم و فامیل رو گذاشته رود؟
همین جوری صدام کردن همیشه.
خاله، عمه، دایی، خواهر، برادر، کیو داری؟
کیشکی. من فقط مشتبه دارم.
تو الان برات شناسنامه داشتن واجب تره تا بچه دار شدن. ببین
برادرم تو این سن هنوز نتونسته شناسنامه بگیره.
خدا کمکش کنه بگیره. به من چه؟
خب خدام آدمای مثل شما رو واسطه میکنه دیگه. یه آزمایش دی ان ای بدی تمومه. بهش شناسنامه میدم.
من آبروم از سر رو پیدا کردم میای تو مسجد حرف منفی میزنی.
سلام عمو خانم، قبول بشی.
عمه چی؟ عمه کیه؟ این دفعه من بگم عمه میزنم تو گوشت.
چش نمیگم عمه. حاج خانم یه ذره حرف رو گوش کن. من چند ماه دنبال کار شناسنامه ام. الان فقط با استاد نصر بهم شناسنامه میده. یعنی دادگاه گفته اگه شما نیای آزمایش ندی 100 تا 30 من شناسنامه نمیدم. حاج خانم اگه دست من نگیری معلومه من تو که بعد درد این بدبختی
به من مربوط نیست. به وکیلت هم گفتم دخترم هم باشه اتمام حجت کرد که اینقدر تن منو نلرزون. من به بچه کسی که زندگی برادر منو به لجن کشید نمیتونم هیچ کمکی بکنم. برید کنار، برید کنار، میخوام پای سر مردر میدم.
لعنت بر قول خدا. یه به همین قرآن که داره پخش میشه به درد من گوش کن. هاش من چند وقت هر جا رفتم هر کاری کردم واسه خاطر اینکه شانس رو نداشتم. ببخشید بل نسبت توفم تو صورتم ننداختن. من از بچگی دهنم صاف شده، کار کردم، پول درآوردم. الان دیگه تنهایی نمیتونم کارش کنم. فقط شما میتونی کمکم کنی.
بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. ببین اگه محمود میدونست تو بچهش خودش میرفت واسه شناسنامه میگرفت. نظر دهن من باز بشه. آخه ما کجا شما کجا؟ چشم باز کردیم دیدیم مادر بیوت با یه بچه نشست زیر پای برادرم. آخرش هم یه معتاد کارتون قاب تحویلمون داد. محمود مال همین محل بود، این همین آدم و یادتون نیست محمود بچه بدی بود، برداشت بود تو محله کشوندش تو باتلاخ. آخرش هم وقتی شنید محمود مرده چیکار کرد؟ به بهانه شناسنامه تو اومد دنبال ارث و میراث.
مادر من؟
بله مادر تو.
آشخار مادر من هیچ وقت دنبال ارث و میراث نبود. تو رو قرآن اینجوری پشت سرش حرف نزنین. من باش زندگی کردم، میدونم چه جوری صورتشو با سیلی سرخ میکردم.
آشخار مادر من به برادر شما پناه
آورد. چی نزدی چی نگو آشخار، ما که نمیدیم اینجا بستم. شما شاهد، شما شاهد، آقا همه تون شاهد، شما شاهد میشه. یه کاغذ بیار من روش امضا کنم، انگوش بزنم حتی هرچی شما بگیم که من دنبال ارث و میراث نیستم، من یه شناسنامه میخوام.
بیا اینجا رو امضا کن، انگوشم بزن که ایشالله انگوشت آماردار بشه.
نه همه دنبال هویت. خب بعد جالبه من یه نکته عجیب خدمتتون بگم که دقیقاً اینا زمانهایی داره فریاد زده میشه که جمهوری اسلامی تو دادن کارت ملی مونده. این خیلی عجیبه، یعنی همه مردم یه آقا یه سال 6 ماه 2 سال فرستادم یه کاغذ دستمونه کارت ملیمون نیومده. و این بر خود من سوال شد، یعنی مثلا کارت ملی چه تکنولوژی داره؟ پیگیری کردم شرکت داخلی ما در کشور خودمون داشتیم، من رفتم بازدید که میتونست کامل اینو تولید کنه، داشت تولید میکرد. خب میگفت دولت نمیاد به ما اینو سفارش بده، میگه باید از خارج بده. گفتم آقا جدی میگی؟ میگه اون شرکت. من با عضو هیئت مدیره این شرکت قرار گذاشتم توی رستورانی که ایشون مثلا نمیخواست توی خود فضای این کارخونه و شرکت بود، نشستیم ما هم صحبت و مفصل کرد تمامشو داشتیم. یعنی یک عمدی بود که مملکتی که نمیتونه کارت ملی تو بده، خاورمیانه رو ال کردیم، هوای پایمای آمریکایی میزنیم. یعنی ببینید یه موقع شما مثلا نمیدونم با یه کشور عادی درگیر میشی، یه موقع شما با آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم که اینا خداهای رسانه، خدایگان عملیات روانی هست. خب او جنگ شناختی بر این مسئله ما امروز کف خیامون جنگ شناختیه، او جنگ شناختی با تو انجام میده. سریال ساخت اسرائیل، سریال تهران تو قسمت رمضان سومش یه جایی میترکید، تو بیرون نتنز میترکید. قسمت چهارم
هک فرودگاه اتفاق میفته،
هک فرودگاه. قسمت پنجم پاچین، یعنی شما سریال میدیدی بیرونش اتفاق میفته،
ترور بود
این شکلیه دیگه. خب یعنی شما انگار که مثلا فیلمو داری توی این زمین توی این لپتاپ داری میبینی، اما صدای انفجار بیرون داری میشنوی. این نبرد هیبریدیه، نبرد ترکیبیه. اینجا هم همینه، یعنی مردم میرسن، یعنی قصه ایرانه، یعنی برجامه اصلا. این خانم طرف مذاکره کنه و بازگشت پول، سرمایه، اعتبار، هویت، دموکراسی، همه اینها وابسته به اینه. یعنی ما یه ایران دموکراتیک میسازیم که از دست اعتقاد ملخ ها و افرادی که نمیتونن رعایت بکنن اداره کنن نجات میدیم و معدن احیا میکنه، همه وعده رو میده، میگه شما این حقوق قیمتو ما نه
خودتون
به دست خودتون کنار بزنید، مقدماتشو فراهم کنید، ما هم میایم.
یعنی بکشین هویتو تا زنده بمونی یا زنده بشین
اصلا هویت ببینید
حیات پیدا بکن.
شرط این قانونه که یکی رو باید بکشیم.
چی؟
آقا برای چی؟
یکی رو باید بکشیم؟
یواش دیگه اه
عفیف خانم
میگه اون قدیما یه یاروی یه بلایی سرش آورده گردن نگرفت، الان میگه باید بکشیمش.
کی؟
حالا هر کی چه فرقی میکنه آقا، این خانم اصلا اسکار رو اشتباهی پیاده شده.
الان اگه میخواییم این کارهایی رو که گفته انجام ده باید یارو رو بکشیم، وگرنه به هیچ کدوم از حرفایی که زده عمل نمی کنه. حالا راحت شدین؟ به سلامت.
آقا اصلا هیچ که حرفش جدی نگرفته،
یه حرفی زده خودشم نفهمیده چی گفته.
این همه را کوبید اومد اینجا فکر کرد خبریه.
خلاصه همین خان ما تا تهش کنارتیم، از شما به ما رسیده.
ممنون
گرگون شما برن.
امیر خان کاری چیزی هم داشتی ما در خدمت
فرفیش
یای.
اینجا چون فهمیده هویت این نکته خیلی وحشتناک و شرم‌آور تو این فیلم داشت که من واقعا عصبی شدم وقتی دیدم، واقعا عصبانی شدم دیدم. این که ما تو فیلم میفهمیم عجب این حاکمیت بوده، یعنی پریس پرستی بوده که با این خانم رابطه جنسی داشته، چندین نفر با این بودن، چون پریس پرستی بچه رو گردن نمیگیره، با اون آقا پسری که خیلی هیپیه و غربی راست اینجوری بگیم باش میاد، این پریس پرستی میگه، میگه پسر خودته، میگه کجا اون پسر منه، تو تو همون موقع چند نفر بودی؟ یعنی این یک رابطه سالم اخلاقی هم نبوده، بگی مثلا حالا به عنوان مثلا با این محرمیت هم خونده بوده و نمیدونم چی، نمیگه با چند نفر بودی،
میگه تو با همه سر و سر داشتی، من از کجا بدونم؟
اما دست مسئول دهدار چی میگه؟ میگه همه این کارو کردن، ما تو فقط
یه درخت شکم دیده هزار نفر روش سنگ میزنن زن...
آره
میگه ما سنگ زدیم خورد به تیر، تو تیر انداختی، دو وجب شکم طرف اومده بالا.
همون خانومی که خاطرخواه من بوده الان واسه چش ملت داره میگه اینو بکشین. وای به حال شما که تیر تو تاریکی انداختین و به قول خود سنگی به درخت سیب زدین. این بلند نشده بیاد اینجا تعتیم منو بده و بره، نوبت به شما میرسه.
ببین فرق من با شما چیه امیر خان؟ تیری که من انداختم به سنگ خورده، ولی تیری که شما انداختی شکم خانمو دو وجب بالا آورده. غیر از اینه
بعد که این برش بتونه اثبات بکنه که این پسرشه یا نه، صداش میکنه کجا؟ توی معدن. که اینجا خیلی تحلیلگران فیلم وقتی فقط فیلمیک میبینن ماجرا رو، گفتم آخه این مکالمه
چرا تو معدن باید حرف
تو معدن چرا باید حرف بزنن؟ این مکالمه بر سر نفته، این مکالمه برای فروش نفته، این مکالمه برای بازگشت پولته.
چی کار کنم که بگذری؟
تا الان کجا بودی؟ چرا بعد این همه سال نامه نوشتی؟
نامه رو من ننوشتم،
گفتی من نوشتم.
وقتی بهم گفتم با نامه این کسی من پاش بود اومدی، با خودم گفتم حتما بخشیدی منو.
چرا باید ببخشم؟
الان چی کار کنم که ببخشی؟
فکر نمی کنم کار بیتون بکنی.
اومدم جبران کنم.
چجوری؟
باشه، من اشتباه کردم گذاشتم بریم.
نرفتم من، مردم بیرونم کردم. تو هم بایستی نگاهشون کردی. الان هم از همونو میترسی؟
آره ترسیدم. مگه همینو نمیخواستی؟
نه.
پس چی؟
بکن امشب این جشن رو برای تو گرفتم، بیا به مردم بگو اشتباه کردم، بگو من بدکاره نبودم، بگو من بچه تو بوده.
اگه اینا رو بگم پیشنهاد تو پس میگیری؟
هنوزم نمیخوای قبول کنی، نگران جونتی.
آره نگران جونم هم. چی نیست؟ تو جای من بودی چی کار میکردی؟
پای کاری کردم وای میسادم، بچه همو گردم میگرفتم.
تو با ده نفر به گوخن داشتی، چی رو گردم میگرفتم؟ اصلا کی میدونه اون موقع چی شده؟
تو هم نمیدونستی.
نه هیچ کی نمیدونه اون موقع چی شد.
و دقیقا یکی از اعضای روستا که برادر حاکمیته که دنبال زنده کردن آمدن اونجا داره نشون میده، میگه من اومدم صحبت کنم را میندازیم
اونجا. خانه در ایران جالب بود، یعنی دو گروه دنبال ارتباط بودن، یکی اصلاح طلب ها، یه سری اصولگراه ها دنبال ارتباط با آمریکا بودن. تو مناظره انتخاباتی یادم نره یکی مثلا
برجام دفاع کرد،
آفرین، یکی مثلا قالیبوف هم میگفت من برجام نمیدونم. خب از قضا من معتقدم اون کاراکتر برادر امیر نماد تیپولوژی همسال قالیبافه،
تکنوکرات کارشو انجام میده،
تکنوکرات نزدیک به حاکمیت. خب من از این جهت دارم عرض می‌کنم. حالا یه بحثی هم داره رو گریم صورتیشو، نمیخوام وارد بشم که اونم قصه این سری. بله این ما سریوس بگذاریم. تو اونجا که اونجا ایستاده پسره اون بالاست، اینا پایین دارن نگاه می‌کنن، میگه پیرنتو در بیار، به چخ پیرنتو در بیار. وقتی پیرنشو در میاره شما ریورس نقشه ایران نمیبینید.
ماه گرفتگی
میگه تو هم این ماه گرفتگی رو داری. خب یعنی ببین یه بچه‌ای که میگه چند تا مرد باهاش بودن با اون زن، یه بچه یعنی اون نشونه حرومزادگی، یعنی هویت، کشتن هویت، اون از شناسنامه، اون از اثر انگشتا، اون نمیدونم از اسما، خب همه اینا روی حساب کتابه، همه اینا روی حساب کتابه. بعد نقشه ایرانه، یعنی من ببین من اشتباه میکنم، مردم ببینن این نقشه ایران است نیست. خب چه اینجا نشانه هویت، چه هویتی؟ هویت حرومزادگی.
فرخ
بله خانوم.
بله خانم در خدمتم.
پیرن تو در در بیا پیرن تو. بچه
توی نمادشناسی، ادبیات نمادشناسی، زن نماد سرزمینه، مرد نماد حکومت و قدرت. خب عموما اینطوره. این که دلایلش چی از کجا نشأت گرفته موضوع بحث ما نیست. یه روزی اصلا شما نمادشناسی بذاری، ما 10 سالی راجع به چیزا حرف نزدم. خب بیام راجع به اینجا حرف بزنیم. خب خدمتتون عرض بکنم که اینجا ببینید این نتیجه این حاکمیت تجاوزی است که با این سرزمین کرد. خب
که حاصل شده یک هویت بی پدر و مادر. من چون تو دیالوگ ادامش میگه میدونه من باباشم،
میگه نه،
میگه نه میخوای بدونه، بعد میگه خب میدونه تو مادرشی، میگه دردم اینه که بهم میگه. آره. نمیگه مامان.
یعنی چی؟ من نمیدونم چجوری یه نفر میتونه دیگه بعد تبه تو فوش بده. یعنی بیاد قشنگ تو روی یه مملکتی وایسه، به خدا قسم
روی اقتصاد تام وایسه داره مذاکره میکنه، دل معدن اقتصاد کلانت وایسه داره بحث میکنه روی اینکه آقا این هویت جدیدت الان. بعد جالب درخواستش هم اینه، میگه بیا جلو همه بگو که من
این تعرض. آره. میگه اعتراف کن و
میگه خودت رفتی، میگه من نرفتم، مردم بیرونم کردن،
مردم بیرونم کردن، سر انقلاب کردید.
تو اون سکانسی هم که تو ماشین نشستم میگه مردم عوض نشدن،
انقلاب کردید،
حاکمیت میگه وضعشون خیلی بد شده،
انقلاب کردید، شاه و آمریکا رو انداختید بیرون،
ولی الان وضع اقتصادیتون بده،
میخواد شاه و آمریکا رو برگردونید.
درخواستی که دارم
این اصلا خیلی واضحه و آشکاره به نظر من.
یه میان برنامه ببینیم برگردیم به دومه سکانس.
نحوه اثرگذاری ایدئولوژی سیاسی بر صنعت مستقل فیلمسازی و جریان سینما ابزاری برای ایجاد ادراک رفتاری و تصویرسازی مردم ایران است. به طور کلی فیلم‌های ژانر تاریخ سیاسی اجتماعی شاخص در تطبیق اتفاقات و شرایط طبقه اجتماعی به عنوان یک عامل و کارگزار فرهنگی قدرتمند به بیان ایمان و باور راسخ به تنفر از ایران پرداختند. فیلم اجاره نشین ها کمدی درام به کارگردانی و نویسندگی داریوش مهرجویی محصول سال 1365 است که در سال 1366 به نمایش عمومی درآمد. داستان این فیلم یک ساختمان است که مالک آن درگذشته و بدون وارث مانده و پر از مشکلات است که در نهایت این ساختمان را آب می‌برد و فرو می‌ریزد. این فیلم که به گفته برخی نشأت گرفته از تفکرات همنشین مهرجویی در پاریس، یعنی غلام حسین ساعدی بوده است. ساختمان در این فیلم نماد ایران و مشکلات حاکمیت است که در نهایت بر اثر بی تدبیری از بین خواهد رفت. فیلم های اصغر فرهادی مثل چهارشنبه سوری، درباره الی، جدایی نادر از سیمین، فروشنده و قهرمان، همگی روایت داستان طبقه اجتماعی و فراخوان رفتاری مردم در شرایط و اتفاقات سیاسی اجتماعی کشور است که عموماً تصویری سیاه و ناامید کننده از کشور و ویرانی آن ارائه می کند. و در تلاش است تا مردم را در گروه بندی و در دو قطبی های طراحی شده مقابل هم قرار دهد. سوال مهم و در اصل تضاد اصلی این فیلم ها طبقه اجتماعی است و اینکه چه کسی آسیب می‌بیند، چه کسی از بین می‌رود، چه کسی سود می‌برد و چه کسی هم به لحاظ روحی و هم جسمی آسیب می‌بیند و منافع و سود چه کسانی با آغاز بی‌ثباتی تضمین می‌شود، فارغ از اینکه خروجی و برآیند رسمی بی‌ثباتی چه چیزی باشد.
فیلم بی همه چیز رو داریم تحلیل میکنیم خدمت استاد علی اکبر رائفی پور. ما تا اینجای فیلم که اومدیم، من یه سوالامو یه خورده جزئی تر بکنم. ما توی فیلم داریم که وقتی میاد هزینه ها رو میده برای درمانگاه، برای مثلا تعمیر جاده، برای چیزهای مختلف، یه نکته داره. بعد اینکه اینا میرن، حالا یه نفرم اونجا هست اعلام میکنه خانوم 3000 تومان دادم به هر خانوار، حالا اون رسانه شونه یا حالا نماد حالا صدا و سیما یا هر چیزی که هست. اینجا که مردم میرن، یعنی این بسته میشه پشت درها، تازه میگه که یه شرطی گذاشته برای این اتفاق. اونجا ما یه دونه معلم هم داریم، یه دونه پزشک هم داریم که اون تنها کسیه که ماشین داره تو روستا،
ثروتمنده.
اون معلمه وقتی صحبت میکنه میگه که این شرط چیه، میگه که آقا دهدار میاد میگه که این گفته که یکی سالهای پیش یک کاری کرده، گردن نگرفته، میگه اونو باید بکشید تا اتفاق،
یعنی شرط خشن،
شرط خشونته، شرط نظامیه، شرط اینه که باید یه خونی ریخته بشه.
من یه نکته بگم، بهتره به جای اینطور نگاه کنیم. من میگم بیام از این ور ببینیم، بگیم آقا این جامعه امروز ما نمادهاشون تو فیلم کیان.
همین، من خواستم بگم معلم و اون پزشک نماد کیان. اگر اینها اون نماد دستگاه اجرایی اون،
دقیقاً ببین، پس خود پرویز فرستویی نماد حاکمیت، رئیس خانه انصافه، یعنی هم نماد انصاف هم قوه قضاییه است. خب دو سه جمعه تو فیلم داریم که تیکه مینازن که
میگه بریم خانه انصاف حلش بکنیم، میگه رئیسش خودت، به اون میخندن.
آره به اون میخندن، تو خود رئیسش ایمالا اونجا که گاوش کشته شده، اون دختره باز میاد جلو در خونه پریسا رسی داده
میگه خانه انصاف حلش بکنیم، میگه که خودت، خانه انصافی که رئیس خودشه.
این نقد به این
چه خبر تو این خراب شده؟ بفرمایید خونه هاتون، برید خونه هاتون، برو دیگه، حتما باید فحش بدم. چته تو؟ سلام امیر خان، گاوت مرده؟ به درک مرده، الان زنده شد.
احترام شما واجب، ولی اینا به من قول داده بودن، گفتن فقط دست میذاری زیر گلوش، با دست گلوشو بیخ تا بیخ بریدی.
من میخوام از این لباس بدمستم سو استفاده نکنم.
نریز رو آتیشه،
همین دستشکی
دارم حرف میزنم. نوری شکایت داری، بلند میشی میای خانه انسان، میشینیم حرف میزنیم ببینیم چه خاکی بریزیم تو سرمون تا خسارت تو رو جبران کنیم. وسلا
گل بگیرن در اون خانه انصافیو که این رئیسشه. با چی میخواین جبران کنیم؟ با کدوم پول؟ امیدتون به این خانوم بود که ازتون خواسته امیر خانتون رو بکشید.
آبرا امیر خانه بردی خجالت بکش دیگه، برین دیگه، وایسا به نگاه میکنه بودو یحیا.
برو عقب دیگه، برو
اصلا مقصر من، قیمت گاوه چنده بهت میدم، رو تو بکش برو.
آقا شما چرا؟ گاوه ما میخوام.
آقای دشتکی،
بله،
ببین چه بازی رو انداختی، اینا تا دیشب رو حساب اسم من همه زندگیشو میدادن، الان ببین چه زبون در آوردن.
هر کاری میکنیم شما یه چیزی میگی
همین شما
بفرمایید.
بچه‌مو کشتن، نونآور خونه بود.
برو دیگه،
آخه من نرو که اگه شیر داشتم که نمیذاشتم گوسالش پشته بم.
دو، برادر این حاکمیته که این تو معدن کار میکنه، نماد کار کردن تکنوکراته، دنبال ارتباط هست با این نماد، تیپ مثلا عرض کردم مثلا تیپ های قالیباف و امثال هم هستن. بعد این معلم نماد اصلاح طلبا از خشونت میپرهیزه، میگه که آقا این چه شرطی گذاشته شده، میخواد به قولی معامله رو جوش بده، هم میخواد حاکمیت حفظ بشه، هم خب
وقتی هم درخواست داره، درخواست زراعت میکنه، یعنی باز دنبال اون بحث اقتصادیشه، میگه زراعتش مشکل داره.
و توی فیلم شما رو به این مرحله میرسونه که تمام مردم توی خونه جمع شدن، خیلی جالبه، اینو میگیرن وقتی میگه که نباید برخورد بشه با این حاکمیت، هنوز صبر کنید، حرف بزنیم، پیگیری کنیم، پرتش میکنن بیرون. این گذار از اصلاح طلبی.
ول کنین این خانمو بره، مگه قبل از اینکه این خانم بیاد ما اینجا زندگی نداشتیم.
مردم مرسی کار انداختن بیرون، شما هر وقت هر جا خواستیم بریم من دفعه.
آقا این مردم پولمون میکنن، با این هارتون پولی هم کردی اول میان سراغ تو.
من به رسول خودم سیرم، بیرونم کردیم، ولی بدونین اگه خونی ریخته باشه بیرون از این درک تکه کنم. بیرون
بسته دیگه، برون بر همین ها میخواستیم. برو بیرونم چه خاشی میزم تو سرم. برو تو.
پزشک اونجا که آدم مایداری پول داره، نماد اون قشر بگیم مثلا بازاری و اقتصادی ایرانه که اینا هم دنبال مذاکرن. همه ایناها پنهانی در دعوت از این خانم نقش داشته و همشون دنبال مذاکره با این هستن، چون میخوان مشکلشون برطرف بشه. این آدم اقتصادی پول داره، تنها کسی که ماشین داره به غیر از این نفر است که وانتی میاد میره، اونم مال صاحبکارشه. خب اینه ماشین داره تو اون روستا، این خانم رو این ورانور میبره. بعد خدمتون عرض بکنم که بدنه ای که دنبالش حالش و سرمایه گذاریش و ها این تیپه، حتی معروفه که مثلا حالی خورده مثلا شاید یه نیمچه نگاهی هم به اون زنه داشته و از قدیم. بعد مثلا توی اون جایی هستش که مردم پریتوار سوری میزنن. خب حالا سکانس حرفی زیادی داره، من این بخشش فقط میخوام بگم. وقتی کارش تموم میشه داره میره، پول پانسمانو میگیره،
به مصرفی
میگه چون مصرفیه اینو میگیره. ولی جالبه ایده هایی هم که میده ایده های مقتصدانه است. ببین مثلا میگه آب قند درست کنم، که یه نگاه کن همونجوری نوشابه، همون نوشابه بده بخور،
اونم قند داره.
آره خب اونم قند داره، من که فشارش بیاد بالا. داره میره میگه یه خون اومد، میگه یه خون زردچوبه بذار رو کلهش. خب یعنی همین ببین این یه تیپ، این تیپ آدمایی ان که همه چی رو اقتصادی نگاه میکنن و بهره وری بالا نگاه میکنن، اینم یه در واقع تیپ آدم ها. یه مجمع تشخیص دارن اینا. خب
هیئت امنا،
یه هیئت امنا اینا فقط هم تو این فیلم نیست، تو فیلم دیگه هم این تیپ آدمایی که دارن فیلم سازی میکنن، که اینا فیلم سازی سفارت فیلم، این نو فیلم ها من میگم فیلمنامه سفارت خونه، بالاخره یا فیلم ها سفارتی ان یا فراستی ان. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که آره توی اونجا یه مثلا تو هم سریال علل بدل هم اینا میرن توی آبنباری و یه
خزینه
آره میشنن جلسه میرن برای اون خانه بالا محله و پایین محله و همشون 6-7 نفر میشنن تصمیم میگرفتن. این عبارت مثلا تحت عنوان هیئت امنای نظام مجمع تشخیصیه، نه همیشه دور هم جمعن. اون کسی که شعار مینویسه اعلام میکنه خانم چقدر پول داد نمیدونم، اونم هست، اون رسانه شونه. خب این اصلاح طلبه هست، این معلمه که ضد خشونت هست، این خدمت شما عرض کنم تکنوکرات و اصولگرا که به حاکمیت نزدیکه هست. اون هست آره، همه اینا هستن. هر دفعه این جلسهشون یه جا برگزار میکنه، یا تو خونه حاکم
دهدار
رئیس جمهور در واقع اصلا رئیس جمهورش حتی اشاره هم میکنه، این دهدار نماز دستگاه اجرایی هم میگه که ایشون میخواد نخست وزیر هم بشه بعدن،
میگه میشه. بله
اونم میخوام بخوابم، خسته شدم آقا. اینجا که شده کاروانسرا نمیدونم سمپاش شور کنم، جلوی ملخا رو بگیرم، این زنینکه رو راضی کنم بذاره بره. کم آوردم آقا.
صبر کنی الان امیر خان خودش میاد میشینیم فکر میکنیم. ما هم کم آوردیم.
امیر خان نمیاد.
امیر خان بیاد اینجا چی بگه؟
هیچ نمیاد.
الان شما امیر خان حرفی داری برای گفتن؟
آقا نمیشه اعضای خونه انصاف جمع شیم جلسه بذاریم نگیم رئیسش بیاد که. برم صداش کنم.
بشین بابا. نمیدونی دیشب با چه وضعیتی داشت با زن و بچهش فرار میکرد.
فرار میکرد؟
جلوی علافا رو نگرفته بودن، میخواستن بزنن نابودش کنن. تو میگی بیا سر جلسه.
آقا معلم راست میگه دیگه، بزنیم بیاد امیر خودش ببینه وضعیت ما رو.
اوزار دیده خودش، خانم رفته در مغازش پول داده، ملت گفتن غارت کردن مغازش رو، قیامتی شده. خواب تشریف داشته شد.
آقا یه تصمیمی بگیریم تا خون از دماغ کسی نیاد.
خون اومده آقا، تو از سر امیرخان اومده.
کی؟
دیشب با سنگ زدنش. شما که میگی چرا میری جشن، من نبودم تالا مرده بود، جونشو نجات داده.
حرف افتاده تو مردم، دیگه نمیشه ساکت موند. اونا به دهن ما نگاه میکنن، باید باشون حرف زد.
حرفی نداریم بزنیم. این خانم تکلیفش معلومه، شکایتی داره بیاد خونه انصاف، ما رو قبول نداره بره دادگاه. ماشاءالله هم پول داره هم زور.
واخ به ما چی میرسه؟
قرار نیست چیزی به ما برسه. شرط خانم میگه یاد درفت شما.
واخ. دل کنی حرفا. در هر صورت حالیش کردم که ما همچین کاری نمیکنیم.
نکن. فکر میکنه کشتنش برای لیلی خانم سخته؟
آقا چرا هرچی میشه بحث میرسونی به اینجا شما؟ کشتن امیر منتفیه. نمیشه که هر کیه بیرون بیاد تهمتی بزنه ولی شرط برامون بذاره که.
بله شرط غلطیه. دهنه منو باز میکنم. من میدونم بین اینا چی بوده.
منم میدونستم.
همه میدونستم بود.
نباید اون دختر بیچاره رو بیای شکایتش میکردم.
بعد کسی زورشو نداشت حرفی بزنه.
اگه همه تو میدونستین کاری نکردین که خاک بر سر من که دارم اصلا با شما بحث میکنم.
خب حالا ما این سکانس رو داریم که اینا جشن گرفتن. یه بخش این نکته‌ای هم داره حالا شما توی حوزه بحثمون نمادشناسیه. اولا که این خانم وقتی میاد اولین جایی که میره دقیقاً به زهراست.
میره قبرستون.
میره قبرستون. بعد میگه یه آرامگاه هم بسازید اینجا.
بله.
این یه نکته است. بعد
این اصلا تنه به ورود امامه. خب؟ که بعدش هم نهایتاً همونجا دفن میشه.
بله. خب؟ همونجا.
بله.
آرامگاه امیرخان میشه.
امیرخان میشه. در ابتدا میگه من میخوام آرامگاه خودم اینجا بسازم. اما
نمیگه خودم، میگه یه آرامگاه بساز، ولی نمیگه، میگه چرا زود فلان، میگه بساز اینجا اشراف
تو ذهنم اینه که بعد در کجا. این خیلی نکته ظریفی داره، نکته خوب من یادم انداختید. توی اون قبرستون یه تابلو خورده، خب تابلویی که میگه تویش این ریزش معدن 5 نفر کشته شدن و البته امیرخان قهرمانه
که نجاتشون داد اون باوقی رو.
باوقی رو 5 تاشون مردن. افتخارات اینا تو قبرستوناشونه. خب یعنی دقیقاً این مسئله است که بارها از این جریان شما میشنوید که آقا شما همش این شهداتون رو دارید معرفی میکنید، هی دنبالت تو دانشگاه شهید دفن میکنید،
قبرستوناتون
رو آباد کردید. خب این طعنه رو اونجا در واقع میزنه و اونجا میشه قبر خود امیرخان و امیرخانی در نهایت دفن میشه تو همون قبرستانی که بهش افتخار میکرد.
بله.
و افرادی که نماد افتخار شدن در اونجا دفن شده بودن.
میخوام برام اینجا مقبره بسازی.
مقبره برای چی؟
آدمم دیگه، یه روز هممون میمیریم.
حالا چه عجله‌ایه؟
هر بار که هدیه تهرانی نشون میده جشن و آواز و شادی، هر بار که حالا فرز پرستی نواد حاکمیت میاد غم، غصه،
تاریکی، شب، فضای خفقان، موسیقی دلهره آور میشه. خب هوا بارندگی، تاریک، دلهره آور میشه. به قول ما ایرانی ها میگه ما دلمون میگیره.
یه نکته داره، اون شبی که حالا میان دیگه تصفیه میکنن و اینا، خبر این که باید امیرخان رو بکشید این پخش میشه تو شهر. یعنی نشون میده که امیرخان خوابه، صبح بلند شده، اولین درگیری تو روستا اتفاق میفته.
بله.
اون نوری باران کوثریه که میگه گاو منو کشید، من دیشب سکوت کردم، میاد شروع میکنه شلوغ کردن. اینجا همه میان وسط، یه خورده غیر طبیعیه که همه تو اون سکانس درگیر. این سکانس هم یه تحلیل بکنید برامون.
ببین من این خیلی جالبه. اولا اینکه این فیلم به شدت عرصیان و زنانه است، خب فمینیستیه و ما امروز به یه بحث انقلاب زنانه داریم. همین که حالا شما از بنده دعوت کردید و فرمودید که حالا مثلا من پیشبینی کردم این مسئله رو، بله اون بحث انقلاب زنانه بود. گفتم انقلاب بعدی و شورش بعدی در کشور حالا زنانه است. اینا کجا میگیم از اینکه رسانه هاشون رو رصد میکنیم. وقتی شما پلن طرف رو فهمیدی، نقشه طرف رو فهمیدی، میدونی خب تو این نقاط چه اتفاق بیفتیم. پیشگویی که نیست، پیشبینیه. خب خدمتون عرض بکنم اصلا شورش ها و شلوغی ها با یه زن شروع میشه.
همین میخوام بگم شورش اول بعد از اون خبر با یه زن.
با یه زنه. بعد زنی که من به احترام شما خیلی احترام قائلم، نمیدونم فلانم، من بهمانم. ببین خب پیام انقلاب چی بود؟ پیام انقلاب بود که آقا در دوره طاغوت، خب یعنی پیام اخلاقی داشت انقلاب، آقا زن بهره برداری میشده، ما آوردیم کرامت زن رو برگردون. حالا همون زن شورش کرده. خب تو بخش‌های مختلف فیلم بازم اینو می‌بینیم. اون اعتراض شکل گرفته، نفرات اول زنن. ما یه چیز واقع بینانه اینجا من عرض بکنم. خب من حالا نکاتی که من میگم حتما دوستان لطفا تیکای فیلم ها بذارن اون لا حتما گذاشتن تا الان نمیدیم. خب خدمتون عرض بکنم که با ورود یه زن این اتفاق افتاده که خود خانم هدیه تهرانی هم لیلیه. بعد آخرم چارپایه رو یه زن میذاره زیر پای. اما اون نکته که میخواستم خدمت شما عرض بکنم اینه که اگه ما خواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، آمارها میگه در دوره پهلوی نزدیک به 80% خانم ها حجاب داشتن تو ایران. مثلا شما برید فیلم شهرزاد رو نگاه کن، سریال شهرزاد رو نگاه کن، ببینید چند درصد سکانس خیابون داره دیگه، خب این شهر سینمایی میگیرن، چند درصد خانم ها چادری هن حجاب دارن؟ درسته؟ خیلی کم. یعنی واقع بینانه نیست. یعنی شما میخواید تاریخی یه چیز رو تحلیل بکنی بعد درست نشون بده دیگه. الان یه نفر فرض بکنید مثلا ایران 1300 و مثلا 1400 و خب ایران 1400 و بعدن 1395 تا 1400 مثلا یه فیلم بسازه 100 سال دیگه، بیاد همه رو چادری نشون بده و انتقاد بکنم میگن آقا موقع نبود 70-80% جامعه چادری نبودن. من عرضم اینه که دقیقا برعکس بوده. توی این روستا شما به ندرت چادری میبینید. هز و دهه 30 شمسی توی دهات، خب یعنی خانوما همه با بوریز و دامن و موهام بیرون و خب برام میشخن. بله خیلی روستاها اینجوری نبوده حجاب خیلی معیار باشه، اما خب چادر ما روستا رو دیدیم بچگی خودم یادمونه، رفتیم این طرف اون طرف بالا ما دهه 60 رو یادمونه، دهه 1030 ببین چه خبر بود. خب یعنی میخوام که حتی رو پوشش این خانم ها و نقشی که حالا مثلا این بخش زنانه رو چون گفتیم به نظرم ببندیمش یه جای دیگه داریم، این شروع میکنه میاد عکس گرفتن برای احترام نشریه زن روز میخواد.
دقیقا بعد از این سکانسی که شلوغ میکنه میاد پیش مراجعه میکنه اون
بعد. خب این مشکلش رو برطرف میکنه اون خانم. پسر این خانم که حالا دیگه همکارشه داره عکس میگیره پیر زنی، یه میگه صورت تو باز کن،
میگه چادر تو بزن آقا،
چادر تو بزن. نمیگه اون نسله که نمیفهمه هر چی کاری میکنه آخرم میگه کاریش نداشته باشه، بذار هر جور راحت عکس بگیره. پیام چیه؟ یعنی ما کاری نداریم، اون که میخواد حجاب داشته باشه داشته باشه، اون که نداشته باشه نداشته باشه. پیام حجاب اختیاری داره، قشنگ میگه، خیلی صریحه میگه اصلا باش کاری نداشته باش. سکانس کمیک هم هست، یعنی خنده داره، مردم خندش
میگیره،
آره دو مثلا دور چادرش صاف میکنه دور میخندن. بعد این باران کوثری میره اون بالا، اونم باز کمیک، اون مدل وایستادن باران کوثری میخواد ازش عکس بگیره. خب یعنی اون هدیه تهرانی، اون زن مدرن در کنار باران کوثری اون نشسته، این قیام کردین ایستاده و باش عکس میره. حالا میان توی قاب، یعنی اینجا رشد اینا شروع شد و آخرم هم همین باران کوثری چاپر میزه زیر پایه در واقع این امیرخان کار رو در واقع یک سره میکن.
ما در یکم چادرتو بده آقا. مادر جون هیچ فرقی نکرد، یکم چادرتو بده آقا، بذار صورتت دیده شه، حیفه.
همین شماها، مگر امیرخان بالا نمی رفتین؟ خانم همین امیر دیروز اومده با سیابازی عزیز من رو از چنگم در آورده، داده به اینا، سرشو بریدن، هیچکی هم به روش نمیاره، انگار نه انگار. من دیشب به احترامشون هیچی نگفتم. خانم من گاوامو میخوام.
یه بال.
خب آماده؟ یک دو خانم یکم لبخند بزن، یک دو سه. گرفتم
بس شده.
یه سکانس جالب شبیه که دیگه میخوان تصمیم بگیرن که امیرخان رو بکشن. حالا نکته جالبم با این نگاه اگر بریم جلو اینه که اصلا اون دوره نیروی نظامی زیر مجموعه خان نبوده.
نه.
خودش شده بوده، ولی اینجا زیر مجموعه حاکمیت که امیرخانه، و نشون میده که دیگه راضی میشن رسوایی به بار میاد. این اسنادی که میگید برمیگرده به اون سکانسی که میگه من فراری بده، بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه که خب چی میدی به من اگر من فرارید بدم؟
میگه دخترتو میخوام.
میگه دخترتو
ناموستو میخوام.
یعنی کاری میکنه که دیگه خانواده اون طرف هم نمیخواد. بچه‌شون هم پس میزنه.
اصلا این خیلی پیام جالبی داره. یعنی پیام آقازاده ها رو اینجا شما میگی. اینا بچه‌هاشون هم خودشون اونورین.
قبول ندارن.
قبولش ندارنشون. بله.
یعنی همه چی رو برون کنی میری؟ مگه میشه؟ بابات چی؟ نمیگه دخترم کجاست اونم تو این وضعیه؟ من دیلی رو رازیش میکنم، میدونم چه مرگشه، فکر میکنم برای چی اومد تو مغازه، میرم باش حرف میزنم، اگرم راضی نشد چی میدونم، یه جوری باباتو فراریش میده.
فراریش بده؟ همین الان برو.
آسیه جان همه چی درست میشه، تو بمون، حالا میبینی، به خاطر بابات بمون.
کدوم بابا؟ ها؟ منظورت این معلاس که حاضره منو بفروشه؟ به والله اگه اصلا شرط تو رو میذاش قبول میکرد تا جونشو نجات بده. من دیگه نمیتونم بمونم، نمیخوام بیشتر از این از چشم میفته، چون همه چیزم بود. نمیخوام بمونم مرگشو ببینم.
آسیه، آسیه نرو، آسیه بمون، تو رو خدا بمون، به خاطر من بمون، منو اینجا با این آدم و تو این وضعیت تنها نذار.
تو با اینا فرقی نداری، همین امروز داشتی منو دو دستی میدادی به این پسره برم،
میخواستم آبروی بابا تو حفظ کنم.
چه آبروی؟ تو میدونستی چی کار کرده و باش ازدواج کردی؟ به من که بچه‌تم دروغ گفتی؟
این زن از زندگی که بابات رفته بود که من باهاش ازدواج کردم، من که پامو تو زندگی اینا نذاشتم، تقصیر من چیه؟
تقصیر من چیه؟ ها؟ بابا من کودک خوردم، هزار جور تهمت شنیدم، کسی که دوست داشتم اینجور از دست دادم، چرا من باید تقاضا اشتباه شما رو پس بدم؟
آسیه ما پدر مادرتیم، غریبه که نیستیم، تو حرمت باباتو نگه داشتیم. این مردم هم همیشه همینطوری هم، یکی دو روزی که همه چی از یادشون میره، همینا اون موقع پشت بابات بودن.
ولی تو زنش شدی، مهر زدی پای اشتباهی که کرده.
آسیه، آسیه کجا میری؟ لاغر بگو کجا میری؟
بعد میرسه دیگه این رسوایی که اتفاق میفته، دستگاه نظامی دستگیر میکنه، بازداشت میکنه امیر رو، میاد میرسه به سکانسی که میخوان بکشنش. تو کوه جلسه گذاشتن، هر کدوم نظراتو مختلف میدن، یکی میگه که
بنازینش چرا با ماشین تر دره، یکی میگه نمیدونم چیکار کنم. بله
اونجا دستگاه اجرایی که حالا ده داره میگه که هممون با هم باید بکشیم، میگه که همه مردمو بگید مثلا سر نماز ظهر بیان، همه با هم که گردن کسی نیفته. اونجا یه نکته هست که شما میفرمایید انقلاب زنانه، باز اینا مرددن، یعنی تو همین تصویر هم مرددن،
به تصویر نمیرسن، همدیگر رد میکنن.
بعد دقیقا نوری همون که
نوری که طبعا هیچ ربطی به اون جمع نداره، چون بله. جمع اقلای اون رو
اصلا اون رعیته،
اون رعیته و رعیته یه خمی خلوزه، خب یه خود شیرین عقله تو اونجا. او بلند میشه میاد میگه که چی میترسید؟ از بینشون داد میاد نترسید، میری خانم با شماست،
اصلا من چهارپایه رو میذارم زیر پاش
و اونم چهارپایه رو میذاره زیر پاش.
بعد
اینم بازی معیدی دیگه، احسن به اون انقلاب زنان هست.
انقلاب
زنان داشته که جنگ فکری بکن
چی کار کنی؟
به چرا بازداشتش کردی؟ آقا از چی میترسین؟ لیلی خانم پشتتونه، شما هم نکشین میده قفونی ببرن شهر اونجا سر به نیستش کنن، فقط 3000 تومن دهنه مردم کشیدیم بیرون.
همینطوری الکی هم نمیشه، کم آدمی نیست که.
تو داداشته از سولاخ کشیدتت بیرون، همه قهرمان قهرمان بستیم به خیک کشیگه، بابا خودتون بادش کردین. این حرفا که واسه مردم نور آب نمیشه، مگه قبول ندارید بلا آورده سر لیلی خانوم؟ تا اگه خارمادر خودتون هم بوده دست دست میکردین؟ شما که میدونین تشمی کشین لنگ چین، من که گفتم دارش بزن، من میزنم زیر چهارپایش.
خیلی خوب دیگه، داد نزن. اه باشین جمع کنیم بریم، تو همین آتیشو رو خاموش کن، فردا صبح سمپاشی داریم، به ملت هم بگیم فردا صلات ظهر بیان همه تو میدون. باشین دیگه.
شما
چون مثلا یکی از تهیه کننده ها یه توییتی زد که میگم اینا میگم معلوم 6 ماه دیگه باشن، میگه به حدی اینها در محاسبات واقعا قائل بر این براندازی و این در واقع این انقلابن که دارن فیلماشون رو دو جور میگیرن، یه بار با حجاب یه بار بدون حجاب. خب حالا توییتشون رو تصویرش رو نشون بدید مردم ببینن که این واقعا خوشی الان تصور میکنه که اون فیلمو بعدن اگر با حجاب بسازی مردم حجاب احتمالاً انقلاب شده اینجا تموم شده رفته فیلمو احتمالاً نگاه نکنه، بذار یه سکانس دیگه هم بدون حجاب بسازم. اومدیم با حجابا موندن. این منش اینهاست. یعنی 44 ساله میگن خب 6 ماه دیگه اینا میرن، فیلمی من تقریبا سراغ ندارم که اینا یه چی توش نچپونده باشن. یعنی بدیهیه آشکار. من چند وقت پیش یکی از کار بازیگر طنزمون که فیلم جدی هم بازی میکنه البتهشون، اون موقع با یه طنزی معروف شد، بهش گفتم ببین تو 20 سال پیش موقع تکه کلامی داشتی شوخی که میکردی اینو میگفتی، بعد منظورت این نبود.
خندید که به دستگاه حاکمیت.
آره خندید، گفتش که گفت به خدا اینو ما فقط حتی کارگردان هم نمیدونست. گفت من بین خودم دو سه تا از بازیگر گفت یعنی واضحه و تو فهمیدی. خب خیلی کسی دیگه هم شاید متوجه نمیدونم والا اونو، اما من همیشه تو ذهنم بود، میگفتم یه روزی من ببین این یه تیکه اینجا قایم کردی، یه متلکی توی چیز در واقع داره.
حالا البته این توییتی هم که شما میگید زدی بخشی هم حالا تکذیب کردن، دوباره تخطی نکنید بدید بیرون بگید نبود، حرفش شده به هر حال، حالا داستان این شکلی نداشته باشه. نکته تون سکانس وجود داره وقتی شلوغ میکنن یه سری چیزش میخوره همچین به خود حالا به قول منتقدین به فیلمنامه نمیخوره. اینجا شروع میکنه شلوغ کردن، نیروی نظامی میاد.
بله
نظامی میاد، میگه که یا ساکت میشی یا میبرم
یا میبرم.
یه دیالوگ داره اینجا بارون کسری خوردم.
بله
نامفهومه.
نامفهومه بله.
اما میگه که
همین داداشمو
میگه مگه داداشمو نبردی نکشتی.
بله
بعدم شروع کنه توضیح دادن، میگه تیر غیر هم در رفت.
دستگاه نظامیش تو بازداشتگاه آدم میکشه خب و غیر عمده.
نور ماشیه نور ماشیه
چرا برو کنار بزنم؟ چرا برزی را میدهد؟
شوهرت گاوه من ازم گرفته، داداشش سرشو بریده، الان من بده کارم، من بده کارم، من بده کارم.
بیار پایین اون سلط و فلا میندازنه تو بازداشتگاه، زونسه بکشی ها
بعد دستگاه اجرایی میاد، دقیقاً میگه دستگاه اجرایی میاد، میگه که بیا بریم خانه انصاف خسارتتو بدیم. میگه خانه انصاف رئیسش اینه،
مال خودتونه نمیشه.
آره مال خودتونه اصلا نمیشه. بعد جالبه مدام هی با حال این حالا محوریت نگاه شما مردم اومدن جمع شدن برای این شلوغیه روبروی حاکمیت اندی، مدام نیروی نظامی میگه برید، مگه نمیگم برید؟ شروع میکنه جمع کردن. میگذره اون گاوو به این تحویل میدن. ما داستانو که میریم جلوتر دیگه مردم میفهمن که باید یک بالاخره این امیرخان کشته بشه تا تمام
با این
اقتصاد را بیفته دیگه. حالا به هر دلیلی
همون شرط بذاریدش کنار حاکمیتتون رو تا ما برگردیم.
همینه دقیقا این اتفاقه. این مسئله که برای امیرخان جا میفته که دیگه میخوان بکشنش هست، یه دونه اتفاق ما اینجا داریم اینجا حالا میگید با اتفاقات روز جوره و تطابق داره، اینه که این میاد جمع کنه بره. من میگه با قطار آخر شب میریم دیگه، براش محرز میشه که
این انشالله. این عجب نکته خوبی فرمود. من اینا یه توضیحی بدم. ما اول مستر پلن رو ببینیم. ببین میگه که خب یک مشکل اقتصادی خوردید، دو دعوتنامه فرستادید، سه ارتباط برقرار شد مشروط، چهار شروط حاکمیت کنار گذاشته شد، پنج نتیجه نداد مذاکرات، کوتاه نیومد حاکمیت، تو اون معدن کوتاه نمیاد پریسوانس، شیش درگیری ها شروع میشه، ماجرا جدی میشه دیگه. خب ماجرا که جدی میشه چه اتفاق؟ حالا این چیه؟ ببین نگاه کن، اون کسی که نقشه براندازی چیده برای ایران، اون اتاق فکرایی که چیدن، ویژگی غربی ها اینه، اینا آدم های منظمی هن. خب برنامه رو می نویسن، هر کسی به کار بشه میگن تو فیلمشو بساز، تو سریالشو تولید کن، تو نمیدونم چی کار کن، هر کس کار خود، تو حوزه اقتصادی این کار انجام بده، یه کارگروه فقط رو تحریما کار میکنن، یه کارگروه فقط روی سینما کار میکنن، یه کارگروه روی بحث هویتی فرهنگی نمیدونم همه چی، رو توریسمشون بچه اتفاقی بیفته، همه اینها میان پشت سر هم میاد کار میشه. خب این نقشه رو وقتی میخوان ران کنن، خب این نقشه باید تو فیلم سینمایی بیاد، چون فیلم سینمایی خواهد ذهنها رو چیکار کنه؟ آماده کنه. ما تو واقعیت بخشایی از این فیلم ها رو میبینیم که خیلی نچسبه بر جامعه ما. ببین یه مثال میزنم، همین الان شما دارید میشنم تو همین اتفاقاتی که افتاد اخیراً، که من تو برنامه سرعی کانال یک راجع به صحبت کردم، عزیزان حتما برن اونو ندیدن برن ببینن. خب که اصلا نگاه ما چیه، من خودم از همه بیشتر به مشکلات آگاه هم واقفم، اما قصه هایی داره دیگه. این مرحله که میچینه، مرحله بعدی میشه چی؟ مرحله این که خدمت شما عرض کنه مشکل اقتصادی یه فشار میاره، مردم شروع میکنن نسیه بردن. مرحله بعدی غارت فروشگاه هاست.
قبلش هم شعار نویسیه،
شعار نویسی رو در و دیوارا
بی همه چیز میکشیمه.
همین شروع مرحله مرحله دی.
وای شما نوشتی؟
نه ما ننوشتیم،
ما سواد نداریم که. تو ننوشتی؟
نه.
آقا امیر آقا.
بله
ببین
امیر خانم، من یکم برنج بردارم، پولشو با حساب قبلی میارم میدم. بچه ها عوض شیر برنج کردن، شیرش گرسید خونه
کرد. نسیه کنه بده من یک کاغذم بزن بشه چه دیگه نسیه نمیدیم. آها جان تو ندیدی کی نوشته؟ چی؟
پارچه نمیخواییم کافه، کجا میبری این همه رو؟ بسه همه برسه دیگه. ای بابا پارچه رو واسه چی میخواییم؟ رنگش خوبیه، گازیه، سازون بده، بذاریم به بقیه هم برسه، بیرون واشدن به اندازه نداریم. حسن خانوم اون حساب قبل ما رو همه رو خرده سه خدا خیرتون بده.
چه خبر اینجا؟
بیبی خانم آقا رو حساب کرد.
بعد فرار مسئولین و خانواده‌هاشونن. تو همین اتفاق اخیر خیلی شما میشید آقا مسئولین دارن فرودگاه نرم انگلیس لندن شلوغ شده اینقدر نمیدونم فلان. این چه خیلی حرفی نچسبی بود. چرا رو این دست میذاری در حالی که ببین تو میخوای مردم رو قانع کنی که این حکومت بده باید بره کنار، و میدونی اگر دروغ بگی دروغ لو بره اعتماد مردم رو دست میدی. خب چرا این کار رو داری میکنی؟ چون این نوشته شده از قبل، اون پلن نوشته شده رو بنده خدا داره انجام میده. حالا این بخشش نگرفته، باید میگرفته. غارت فروشگاه هاست موشی، یعنی هیچی نمیگه، واقعا ملخ زده اونجا رو. خب
میاد حساب میکنه دیگه
اقتصاد رو. آره نمیخوام وارد دیتیلش بشم، میخوام فقط مستر پلن رو ببینیم، بعدن جزئیات بریم نگاه کنیم. خب این نقشه اصلی رو ببینیم، این یه پازل رو ببینیم. بعد خدمت شما فرار چیز مسئولین با زن و بچه‌شونه که تو همین فیلم داریم، شبونه دست زن و بچه‌شو میگیره تو ایستگاه قطار میخواد فرار کنه. خب که میگیرنش و جلوش میگن که یا فقط زن و بچه‌تون میره یا همه باید با هم بمونید. پیامی که کی فرستاده؟ همون
لیلی نظری هم فرست.
میخوا آتیش داری؟
بخواهم
صحبه
شما امیرخان یه خبر میری سفر؟ آره با خودت میبردی؟
کاری پیش اومده میریم شهر دو روزه بر میگرد.
چرا؟ خب بمون یه هوایی هم میخوری. آچه بخیلی. سلام. سلام.
نکرد یاد نکرد نه.
سلام علیکم. ای صاحب شدی امیر خان، بیا بگیر اینو.
نمیخوام.
کی برون گردی؟ من بیارم این نسیمو بدم.
اینجایی؟
بی خواب شدم گفتم بیام یه قدمی بزنم.
همتون اومدین اینجا هواخوری تو این بارون.
نه بابا، چند شب سنگ پخت میکنن طرف قطار، ما نمیریم چه خبر.
دکتر کجاست؟ ببین.
آقا کسی جا نمونه، همه سوار شید زودتر.
بریم.
امین خواه این عریضه ما رو یه نگاه بنداز تو رو خدا. آقا یه نگاه بنداز دیگه.
بر نگردم میخوام.
رفتم خونه حساب گفتن شما باید رویت کنی.
گفتم بر میگردم میخوام.
دو تا کلمه است بخون دیگه، ثواب داره. بخون امین خواه.
بریش کنار بزنی سوار شید.
سواک شو این همه در استوار اینا چی میگن؟
چی میگن؟ بری گم شید رو برش بشنی
سرکار استوار داره اذیت میکنه و الان این بر بایستاده بودی میگه بیا این بر
بابا میسیم این بر میگه بری کنار
امیر خواه سوار شو برو الان قطار را میفته
بیاد کنار
بیا کنار برو سوار شن بیا کنار
کنار سوالا فرکش با شما کاری ندارم میگم اینو بخون گفتم بری کنار
بری اون بر دیگه بری اون بر
بیا این بر دیگه
بری سوار شهرانم به زمین خواه آره
بشتابی چی هستی؟ بهت میگم این کاغذ رو بخون برد برو
چی کار میکنی؟ برو اون برد ببینم چی کار میکنی؟ برو
کنار کلدنگ
نمیذاریم سواشیم
آقا ما چی کاره ایم که بزنیم یادداریم چه تونه شما دوتا؟ کایونگتون نیر شده؟
سرکار و سوارکاری باش ندارم فقط میگم این کاغذ رو بخون
آخه تو سوادت کجا بوده؟ کی برات نوشته؟
نخمه کردی فقط خودتون سواد داری تو اینده؟
والا
آقا شما
بابا یه دقیقه بخون بکنن برم
ها حالا با تو نوچه پیدا کردی دورو افتادیم که چی
ببین چی نمیشته
دور دارو بزنستم
ببین شما اشاره کنی یعنی ما لگت میندازم بشون بزنیم ولی شما به صلاحیتی سلام برید
شما برید من این مشکل حل کنم میام پیشتون
امیر خواه تو شما نهیم ما هیچ چه نمیدیم
راست میگه برید خب یه دوری هم بزنین از اون شود سبب خیلی دیگه
خانم بالاخره تشکیلتون چی شد سوار میشید یا نه
نه آقا نمیان
برید
بعد ساماندهی عروض لوباش
عروض لوباش جلوشو میگیرن
عروض لوباش جلوشو میگیرن سنگ بهش میزنن اصلا کار
شلوغ میکنن
دائم جلو در خونش به پا باش دادن با سنگ میزنن که این بخواد بفرار کنه ببینن داره چیکار میکنه رفراندومه که همه موقع اعدامه ایشون همه از همه چیز میگیرن برای حذف
اثر انگشت
میگیرن خب و بعد حمله نظامیه اون هواپیمایی که
به عنوان سمپاش میاد برای ملخ که دفع کنه
میبینیم میگه که امثال خدمت شما عرض بکنم کسی که داره اون طرف اپوزیسیون ما دارن کار میکنن چی میگن؟ میگن آقا حمله نظامی کنه همه خانم نازنین بنیادی میگه هم تحریم ایران تحریم مردم شیمی درمانی ایرانه
این تحریم های اقتصادی مثل شیمی درمانی میمونه به خاطر اینکه به همون قدری که هدفش اینه که به سرطان رو نابود کنه صدمه میرسونه به بقیه 100% صدمه میرسونه به بقیه بدن ما این جریان خیلی پیچیده تره از اینی که بگیم تحریم خوبه یا بد
مریم معمار میگه بمب‌هایی که با خود دموکراسی میآورند. اینا رو بذارید فیلماشو توی همین ته. میگه رسماً از امریکایی‌ها میخوان به ایران حمله کنید. همون جوری که دموکراسی تو در عراق بردید. برای ایران هم دموکراسی بیارید با حمله نظامی.
صلح نبودن جنگ نیست. یعنی به تنهایی کافی نیستش که یه جا جنگ نباشه که ما بگیم که اونجا صلح هست. می‌دونیم که نبودن جنگ نیستش که صلح میشه گفت باشه. در این حال ولی نمیتونیم بگیم که وقتی جنگ هست یا هر جنگی آدمیزاد رو به جنگ بیشتر یا خشونت بیشتری میبره. یعنی هر نوع جنگی به یه اندازه بد نیست. منظورم چیه؟ الان ما در سوریه میبینیم که جنگ وحشتناکی وجود داره. جنگ داخلی. اما کسایی بودن در آمریکا مخصوصاً که میگفتن که ما ضد جنگیم. ما ضد جنگ با سوریه هستیم. و خیلی خیلی سعی کردن که جلوی پرزیدنت اوباما و سیاستمداران دیگه در جهان رو بگیرن که بمبارانی یا حتی نو فلای زونی برای سوریه نذارن. چرا؟ برای اینکه نمیخواستن که با سوریه جنگ بشه. ولی مشکل اینجا بود که سوریه با خودش داشت میجنگید و هنوزم داره میجنگه. در تاریخ هم نگاه بکنیم، جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی ها، مملکت ها، جامعه ها بوده. سوریه الان میبینیم که آدمایی هستن، یه گروهی هستن، من مطمئن نیستم کیان، ولی ساینای پلاکاردهای خیلی بزرگ درست میکنن به زبان انگلیسی، خیلی قشنگ. الان 3 ساله که دارن دعوت میکنن از دنیا که حمله بکنن به سوریه. این آدم ها مسلماً به خاطر این نیستش که صلح دوست نیستن که این حمله رو دعوت میکنن. صلح رو میخوان برای جامعهشون که اون حمله رو دعوت میکنن. موقعی که ناتو بمبارون میکرد، چون ناتو فقط سربستان رو بمبارون نمیکرد، ناتو خود کوسوو رو هم بمبارون میکرد که مردم کوسوو رو در اصل رها بکنه از میلوسویچ. یعنی خود اونهایی که داشتن آزادی پیدا میکردن از طریق این بمبارون، خودشون امکان مرگشون خیلی زیاد بود. چرا؟ برای اینکه این پلیس سربا در تمام کامیونیتی ها، نیبرهود های کوسوویا بودن و اونجا اصلا زندگی میکردن که این قدرت رو حفظ کنن. وقتی ناتو شروع کرد بمبارونشو، میرفتن روی سقف خونه هاشون میشستن و داد میزدن از خوشحالی که این بمبا دیگه بالاخره داره میاد.
ببینید اینجا دشمن بخواد حمله نظامی بکنه برای اینکه بتونه افکار عمومی دنیا رو در واقع اقناع کنه، چی میگم؟ یا خودشون میخوان، بزرگانشون میخوان، سلبریتیاشون میخوان، هنرمنداشون میخوان، ورزشکاراشون میخوان. این پیام هست اون آخرام نشون میده این هواپیمای سمپوش. و نگاهی هم که این مردم دارن میکنن
هواپیما سمپوش از تعجبشون،
آه اصلا نگاه میکنن انگار هواپیما نظامیه. اینا لبه مرزی، لبه مرز غربی، اینا کردستانه. اینجا دارن نگاه میکنید از اون خونه ها وایسادن، این هواپیما همینطور دارن میان حمله، وارد چیز میشن، وارد ایران میشن. خب یعنی سکانس به سکانس اون چیزی که گفته شده اینجا هست. حالا بخشش نچسبه، مثلا فرار، یا مثلا بخش قارت فروشگاه ها. ما تا الان به این شکل نجوان یک دو تا در کردستان در بوکان بود، من فیلم دیدم مثلا اتفاق افتاد اخیرا. یعنی چرا من گفتم ابی نداره تو همین تایمین باید الان نقد بشه که ببینن مردم ما داریم آینده را میگیم. خب و بحث رفراندوم، یه شما میبینی از مولوی عبدالحمید اون طرف در سیستان و بلوچستان تا خارج نشینا تا این طرف مطمئن یه هوی همه با هم رفراندوم. و رفراندوم که از قبل هم گفته شده تو دولت های روحانی گفته میشد و یادمون نره این فیلم تو دولت های روحانی ساخته شده
بله.
این مستر پلنه. خب حالا تو چه بخ این یک ببینه این مردم ذهن شما آماده باشه این اتفاقات باید بیفته.
خب
این بدون خونریزی نمیشه، این سرشکستن داره، سنگ زدن داره، سنگ خوردن داره. و یه مرحله دیگه میذاره و جالب اینجا مختارم میذاره حاکمیتو میگه که ببین بیا خودت برو کنار. و تو فیلم میبینیم خودش کنار نمیره.
یه سکانس داره که میره پیش همین حالا دشتکی که نظامیه، شروع کنه میگه نمیشنوی چی میگم.
یه نکته مثلا دشتکی، خب اینم با سو مستر پلن است، خوب شو فهمید یادم. این اون ارتشه، این باید حاکمیت رو ول کنه و بپیونده به مردم. تو فیلم این اتفاق میفته، دشتکی با اوناست. خب و تو شعارهایی که ما میشنیدیم تو همین حوادث اخیر یه مثل فلان مثلا سلبریتی ما نه اصل نمیدونم چند قانون اساسیه اگر این اتفاق بیفته
21 روز
بیاد باشه باید ارتش، ارتش چرا نمیاد؟ مثلا خانم الناز شاکر دوست میگفت و علی کریمی ارتش باید بیاد مثلا. خب این باز نچسب بود،
حتی اطلاعی هم جعل کردن که فرمانده ارتش گفته ما اگر ادامه پیدا کنه وارد میشیم و مردم میپیوند.
اعتصاب بازار بود، باید بسته بشن. نسیه آقا دیگه نسیه نمیدیم، ببندید، من دیگه نمیفروشم. ببین دقیقا اینا بخشایی بود که ببینید بابا سر ماجرای حجاب به چسب بود، مردم همزاد پنداری کردن، احساس میکردن یه همچین اتفاقی برای خانم مهسا امینی افتاده، برای زن بچه خودشون ممکنه بیفته. ببینید یعنی توی این روندها باید این بخوره دیگه با اون فرهنگ. ببین مثلا واقعا اگر تو همین جریان شلوغی ها یه نفر رو همین بحث حجاب تمرکز میداشت این درست بود. چرا؟ چون اصلا این شلوغی ها بابت این بود. 70% خانوم های ما تو کشورمون حجاب معیار ندارن. خب این 70% پدر دارن، برادر دارن، شوهر دارن، فرزند دارن. یعنی تعداد زیادی از مردان چی میشن؟ درگیر میشن. یعنی وقتی ما مردان میگیم عدد بالاتر هم حتی میره. همه اینها سر ماجرای خانم امینی همزاد پنداری کردن، گفتن این نه یک گشته شد دخترم ببریم مثلا بترسه سکته کنه ترس. درسته؟ فلزو این بخش میبینیم توی کف جامعه هست، ناراحتی هست، فلان هست، به همون هست، درسته؟ اما پیوستن ارتش دیگه کجای ماجراست؟ اعتصاب بازار دیگه کجای ماجراست؟ چرا اینا رو تو اخبار میشنویم؟ تو فشار رسانه‌های خارجی میشنویم؟ تو حرفای برخی سلبریتی‌هایی که اپوزیسیون شدن میشنویم، اما تو جامعه نمیبینیم اینو. یا فردای براندازی اسناد لو بره و نمیدونم چه، به خاطر اینکه این بخشا تو اون پروتکل بوده، تو اون نقشه راه بوده که چیده بودن مراحل براندازی این است. زودتر فیلم هایش رو بسازید، زودتر نمیدونم انیمیشنش رو بسازید، اخبارش رو تولید کنید،
تولیدات رسانه رو انجام بده.
من بخوام اینو جنبندی بکنم، یه بازنگری کنیم به این مراحل. عرض کردم اونا چون منظمن برنامه‌ریزی که میکنن، یک بخشش اینه که باید ذهنها و دلها آماده بشه که بپذیرن،
به درک مشترک برسن.
آره یه مثال بزنم، ما قبل از حمله به عراق، خب ما فیلم های متعددی می‌بینیم اینا میسازن که یه شعار هم داشتن، یه شیطان را در لانه بکش قبل اینکه در خانه بکشی. خب همش اینجا کانون تروریسمه. یعنی مردم امریکا و مردم دنیا یه حس منفی نسبت به مسلمان و عرب گرفته بودن، بابا از میپذیرن تعدیلشون باید با اینا با هم باید برخورد بشه. خب این اتفاق هم که الان داره میفته همینه، یعنی ذهنها آماده میشه. یه دهه قبل ها شروع کردن کار کردن بعد عراق زدن، افغانستان زدن، الان این اتفاق داره رقم میخوره. سلبریتی های ما دارن میرن اون طرف همش آه تو ایران اینجوریه اونجوریه فلانه به همانه، کمپینای را میفته، یه جشنواره برگزار میشد، اصلا یه حرفای عجیب غریب متن از روی کاغذ خوندن، یه قصه‌ای که الان سر ماجرای سلبریتی‌ها اینا رو گفتم. خب اینا زمین، من نمیگم الان بحث حمله است، اما این زمینه دقیقا حمله است. او پلن خودشو میذاره، میگه من یه سقف خواسته دارم، یه کف خواسته، اگر تونستم به سقف خواستم برسم که تجزیه ایران حمله، تمام حمله نظامی به ایران. اما این قبلش باید ذهن آماده بشه. چرا باید به ایران حمله کرد؟ حامیت ریزمه. چرا باید حمله به ایران؟ حتی سر ماجرای پهپادهای شاهد در جریان اوکراین، خب اینا سالها میگفتن که ایران قدرت نظامی نداره، اینا فتوشاپیه، اینا الکیه، موشکاشون مال روساس، اینا برمی‌دارن رنگش میکنن. چی میشه اینجا میگن که میپذیرن و اینقدر پررنگش میکنن، پروموت میکنن ماجرا که این پهپادهای ایرانی در روسیه؟ چرا؟ چون میخوام میگن در این جنایت جنگی ایرانی ها هم سهیمن و شریکن. چه قصه چه اوکراینی رسانه‌ای نگاه کنیم، تمام بازی فوتبال اروپا داره پخش میشه کنارش پرچم اوکراینه. یعنی مسئله به شدت جدی است. آیا مثلا زمانی که با آمریکا و عراق حمله کرد پرچم عراق میزدید، پرچم افغانستان میزد؟ نه، یعنی قصه اوکراینه. و فکر نکنید الان یه چیزی ما با بهانه این فیلم داریم میسازیم، نه، این اصلا روند ایناست، روش ایناست. خب این میگه که مذاکره صورت میگیره، اینا مشکل اقتصادی میخورن، همون کسایی که آمریکا و انداختن بیرون دوباره برمیگردن نیازمند مذاکره با آمریکا میشن. بعد چرا؟ چون مشکلات اقتصادی خورده، این به بنبست اقتصادی میخوره و تحریم های فلج کننده دیگه مردم شروع کردن نسیه بردن. تو فیلم نشون میده، میگه آه میره سراغ دستگاه اجرایی، میگه بیا یه فکری کن، اینا همش دارن نسیه میان میبرن. خب رو کاغذ مینویسه روی شیشه که دیگه نسیه نمیدیم. یعنی اقتصاد اینجوری شده و اون فروشگاه این آقا نماد اون بازار و نماد اون اقتصاد.
هشتکی؟
بله.
نمیخواییم وسط جمع کنی، از تو واسهش نداریم ما.
باز شده نوری رو کردش کردیم رفت دیگه، باید دوباره کاری کرده.
ملت ریختن دارن جنس نسیه میبرن.
چیه مگه تا حالا کسی از شما نسیه نبرده؟
نه، چه اینجوری بوده؟
من یه چایی برات بریزم بالت جا بیا، یه تیک کاغذ بنویس نسیه نمیدیم چرا نذاریم.
داستان فقط نسیه نیست، نوری که اونجور قاسم داره امضا جمع میکنه، میخوان معدن رو را بندازن.
را بندازه بده مگه؟ بیشم بالاخره نفهمیدم الان من باید چیکار بکنم؟
این زن اومده اون حرفا رو زده، آبروی سیاد برام نذاشته. تو نمیخوای کاری بکنی؟
حرفو که دیدار خصوصی بین خودمون زده، دهن به دهن چرخ دیدن تفسیری نداره.
از اون جلسه کی حرف بوده بیرون؟ ما 4 تا آدم بودیم، چه خصوصی گفتنه که من تا برسم خونه زنم فهمیده؟
من چه میدونم؟
داشته که یارو دروغ بسته به ناخون ما، تهدید به کشتن کرده، یعنی چی چه میدونم؟
ای بابا تو هنوز تو فکر ما حرفی؟ بابا به جان تو من اصلا یادم رفته بود الان تو گفتی یادم افتاد.
بعد همراهی ارتش که میبینیم چه پروموتی میشه، علی کریمی، الناز شاکر دوست، آقا ارتش چرا نمیپیونده؟ بابا سال 98 450 هزار نفر کف خیابون بودن، این دفعه فقط 80 هزار تا تو شبکه اجتماعی. اما روزی 20 بار داره سقوط میکنه. چرا؟ چون اون باید فضا سازی رسانه‌ش انجام بده، واقعیت با فضای ساخته شده رسانه همراه نشده. اینو تو فیلم داره میبینیم. بعد شما مثلا میبینید که اونجا یه جایی دارن زیر زمینه و اسنادی بذار بعدن اسنادشون بیرون بیاد، هی میگن هی توی در فردای براندازی، فردای آزادی، بذار اسناد بیرون بیاد ببینید چه. اینو ما داریم تو فیلم، مواردی این چنینی متعدد که این با یا مثلا اعتصاب. شما تو همین اتفاقات اخیر باید اعتصاب بازار. چرا؟ چون این بخش باید کلید بخوره، بعد اعتصاب صورت بگیره، مردم نتونن خرید انجام بدن، مشکلات اقتصادی، چرخه اقتصاد. ما توی اقتصادی فرمولی داریم MV مساوی PY، حجم پول ضرب داره خدمت شما عرض بکنم سرعت گردش پول مساوی قیمت اون کالا ضرب داره تعداد کالاست. این معادله قدیمی و معروف اقتصادی. خب چه شما پول از مردم بگیرید چه سرعت گردش پول رو صفر کنید، یکی میشه، مردم گنگا پول ندارن. بقالی که نتونه چیزی بفروشه خب پول از کجا میخواد بیاره؟ و اونجا یعنی مرحله بعدی و اصلی این انقلاب شکل میگرفت که اعتصابات بود. آقا دعوت اینم خدمت شما عرض بکنم از پتروشیمی ها و نمیدونم مغازه ها این صف اون صف اصناف فلان فشار بابا عرض لو باشه توی بازار کف بازار مردم فشار میوردن باید مغازه تو ببندی. این برنامه‌ریزی شده است. من اصلا
که بعدش به غارت برسه.
بله که بخش به احسن چون این دیگه نمیتونه پول داشته باشه فرمان غارت صادر میشه. خب این اتفاقاتی که فکر نکنید در ایران در سوریه افتاده، یعنی اصلا عین به عین، نل به نل، قدم به قدم، استپ بای استپ که شده
یه پروتکل.
یه پروتکل احسن. طراح یکیه. نهایت اینه که یه خورده بومی‌تر بشه. نهایتش اینه. اینو روندا رو ما تو این فیلم داریم می‌بینیم. و تجزیه ایران. اینکه مثلا ما تو این اتفاقات اخیر بحث تجزیه طلبا رو میبینیم، خب
جدیتر میبینیم،
جدیتر داری میبینیم. مثلا کردستان ما چه از بغیر از اول انقلاب این طور شده بوده؟ خب یا در بلوچستان اتفاقاتی که افتاد توی فیلم داری.
یه میان برنامه ببینیم، من برگردیم بدون استقاس.
شما هیچ چیز ندارید. پیامی که عموماً فیلم‌های سینمای اجتماعی در ایران به مخاطب القا می‌کنند. این پیام موضوع جدیدی نیست، بلکه طراحی بدنه جریان انگلیسی است که از ابتدا ساختار سینمای ایران را پیریزی کرد.
یا اینا رو ببر به دست زن و بچه‌هات. دونه 2000 تومان دارم. به تو لطف می‌کنم، من دارم درخت. حیوان! حیوان! هنوم زاده بچه‌ام مرد.
اردشیر ریپورتر، مسئول شبکه‌های مخفی سرویس انگلیس در ایران، ملقب به لارنس ایران است. او عبدالحسین سپنسا را به انجمن پارسیان هند معرفی می‌کند تا مشغول فیلمسازی و حرکت سینمای ایران شود. از دیگر افرادی که در ساختار سینمای ایران نقش کلیدی داشتند، اسماعیل کوشان از مهره‌های اینتلیجنس سرویس انگلیس است که با تأسیس میترا فیلم به تولید انبوه فیلم فارسی برای هویت زدایی از مردم ایران مشغول بود. پس از میترا فیلم، کوشان با یهودیان داخلی و خارجی هواخواه رژیم اسرائیل که بعداً اغلب به فلسطین اشغالی مهاجرت کردند، همچون سلیم سومیخ و شرکایش در سینمای همای یعنی سلمان هوگی و همچنین یهودیان مصری مثل کریم بلات و گرجی عبادیا و یهودیی دیگر به نام انادیان، پارس فیلم را تأسیس نمود.
میدونی از این همه بدبختی چجوری خلاص میشه مامان؟ یه شب یه شام درست حسابی بپزی بخوریم، بعد سر فرصت همه درزای در پنجره ها رو ببندیم، یکی اون شیر گازو باز کنه، بریم بخواب.
در کنار پارس فیلم، در سال 1329 استدیوی عصر طلایی توسط یهودیان طرفدار اسرائیل، کسانی مانند عزیز الله کردوانی، حبیب الله حکیمیان و فرج الله نسیمیان که پس از چند سال در نیویورک ساکن گردید تأسیس شد. در دوران پس از انقلاب نیز سرویس انگلیس نفوذ خود در سینمای ایران را از طریق سفارتخانه خود ادامه داد. برخی تولیدات که عموماً به صورت ناآگاهانه توسط تهیه کنندگان یا کارگردانان این عرصه ساخته می شود، رد پای تفکر و طراحی این شبکه را می توان مشاهده کرد.
کاغذ پولوکوپی سند معدن خراب شده شماست که مال منه. تا من نخوام شاه هم نمی تونه این معدن را بنویسه.
این مردم گشتن دارن نسیه می برن، دارن خرج می ترشن از خودشون.
نبون در
بابا خانوم وعده پول خوب داده، چرا نباید بگیری؟
دیدی که من انداختم به سنگ خورده، ولی دیدی که شما انداختی شکم خانوم دو بچم بالا.
در بیا پیرن تو
چی کار داری میکنی؟ قهرمان این مردم اسم رو زشتیم رو مرده زنده میشون.
هم مسئله جرأت نیست، بسر حق و ناحقه.
حرف افتاده تو مردم.
چه وعده یه دو روزه دادیم به این مردم، همه رو انداختی به جون هم دیگه.
من دست خالی از اینجا بیرون
چیز. فیلم بی همه چیز با اکران در سال 99 نیز حاوی این پیام در کنار دیگر تولیدات این سال هاست. با اینکه کارگردان این اثر در مصاحبه ای بی همه چیز را بی مکان و بی زمان معرفی کرد، اما با پاسخ منتقدان میز نقد برنامه هفت مواجه شد.
این برای نه آخه گاهی اوقات خالق اثر به خصوص فیلمسازای حالا این نسلای جوان ما وقتی میخوان یک مقدار داوری اجتماعی بکنن، پا به حوزه های اجتماعی جامعه شناختی بذارن، به یه خودسانسوری تم میدن، میگن فیلم هم بی زمان و مکانه. چرا؟ چون اون حرفایی که یک مقدار حالا تو لفافه با یک بیان تعویل گونه میخوان بزنن که ممکنه به این زمان مثلا چیه متصل بشه، میخوان بگن که نه خیر ما
چرا اون زمانو اصلا نمیگه. ببینید فیلم درباره زمان قدیمه، خب
هستی آقا اول فیلم آره. مثلا آره. 1342 44 ده فرانجا ده تا مثلا اسم واقعی نباشه آه. اما من بفهمم اینو اصلا بدون زمان و مکان شوخیه هنر بدون زمان و مکان نیست انسان هم
ملاحظه کاریه یا به عبارت محافظه کاریه که
نه یکیش ملاحظه کاریه یکی دیگه روشنفکریه
روشنفکر بازیه
به نظر میرسد این فیلم نه تنها بی مکان و بی زمان است بلکه با زندگی طبقه اجتماعی و ایجاد ادراک در مخاطب و تحریک برای کنشگری فعال و هوشمند در جهت تقابل با ملیت و وطن دوستی تطابق دارد
سکانسی که میاد توی مدرسه دیگه دختر امیر خان معلم مدرسه است بعد دیگه حالا این اتفاق که افتاده میان میزنن میگن اینا چیه یاد میدی
خیلی جالبه توی مدرسه مثلا در سی شمسی توی دوهات که همه دختر پسر هم قاطی بودن اینجا
جداست یه دونه آقا معلم دارن یه دونه
حتی آخر یکی میشن
یکی میشن سکانس آخر
تو سکانس آخر یکی میشن بعد زنم اینا چیه به بچهای ما یاد میدی اصلا شما یه قیام دانش آموزی میبینید خب یهام والدین میبینید علی مدارس بعد یه شعری روی تختیسی ها نوشته شده
وقتی دعوا تمام میشه میاد زوم میکنه رو اون شعر
این خیلی من این همون تیکه ماه گرفتگی روی بدن اینم خیلی من اذیت کرد یعنی فقط
امیدوارم اینه که این شعر کامل نوشته شده تا یه جای پاک شده
آه. چند بیتش نوشته شده
بخونید شما شعر رو
خجالت نمیکشی چی هستی زنی که خرابه کردی من نمیدونم چه غلطی داری
اینجا میکنی خجالت نمیکشی چرا شده مگه این گرفته بچه منو مثل سگ
کوزک
زده
چی موش
شدی چرا حرف نمیزنی ها بیا اینو
ببینم اصلا نمیخوام خانوم
من نمیخوام این دختر به بچه‌مون درس بده
به جهنم بچه‌تون رو ببری یه جای دیگه
میبرم چی ما دست بده همون بی سواد باشه برای من بهتره
که یکی بشه مثل شماها
اصلا ببینم شما چه سر سری با هم دیگه دارین ها اینجوری وای میسی پشتش اصلا تو خریب نمیفهمی چه قراره اینجا
چتونه لیلی جادو جنب براتون کرده مثل که پول رفته زیر زبونتون تا دو روز پیش امیر خان امیر خان از دهنتون نمیافتاد تا حرفشتون رعیت این آدم ها بودی
دیگه نمونده همه مون رعیت دیگه شد
برو بیرون دو روز افسار پاره کردیم بفرمایید
ولی این دختره هرزه دیگه عقل نداره پاشو بذاره تو این مدرسه فهمیدی؟ برو برو چه برو خونه برو خونه برو
خوشا مرز ایران انبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم این شعر برای ایرانه خب
داریم این بیتو
زمینش همه انبر و مشک ناب به جویندرش آب در خوشاب بعد میاد من تا نمیخوام وقت بگیرم میرسه به اینجا حالا یا به دیگه هم شاید داشته باشه میگه گر اصل شعر اینه گر از فارس گویی بهشتی خوش است همه مرغ آن خرم و طبعا یا اونا بیان خش دلکش بشه یا بگیون خوش نمیم دلکش خب دلکش است مثلا اینجا تا فارس رو نوشته رو
پاک شده
پاک شده.
فارس مونده
یعنی فقط فارس مونده چون تو ادامه شعر چی داریم ما خوزستان داریم ادامه شعر آذربادگان داریم ادامه شعر اینا هستش هیرمند داریم زابل داریم
اصفهان
اینا میگه اونا دیگه نیست
فارس مونده
از این مرز ایران انبر نسیم فقط تا فارس تا اونجا نوشته شده خب این فیلم پر المانه یعنی یه فیلم یه مانیفست مانیفست براندوزی نمیدونم الان جاشه بگم راجب این حرف بزنم که یه روز ما با یک آدم تهیه کننده معروفه که این فیلم هم زیاد میسازه صحبت داشتیم که هم گفت ببین میدونی ما چجوریم گفت به ما کلن 40 سال فکر میکنیم 6 ماه دیگه
نظام براندوزی
آره همیشه سعی میکنیم تو فیلمامون یه چیزی بچپونیم که اگه رو سقوط کرد بعدن بگیم به قرآن ما اینو گذاشته بودیم خب من نمیدونم اینم رو اون حسابه من با این کاری ندارم عرض کردم نمیخوام اصلا وارد این تحلیل امنیتی بشم من دستگاه امنیتی نیستم من آدم آره میتونم اما اینها هم سازندگانم نمیتونن به ما گفتن شما این برداشتو نکن من دارم برداشت مردم از یه خالکوبی یه بچه‌ای که ننه باباش نمیشناسه و 4-5 نفر به اون زن بودن و نمیدونم چی نقشه ایران به عنوان ماه گرفتگی رو بدن اون زدن من چه انتظار دیگه دارم من چی نمیدونم
موسیقی هم از غربیه
موسیقی اروپایی غربی، حالا من دقیقاً خیلی اینا خوب نمیشناسم بتونم وضاحت کنم، مثلا انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی من نمیدونم. خب اما موسیقی که نچسب میکنه فیلمو، اصلا نمیشه باشه ارتباط بگیره، موسیقی نمیخوره به این فیلم. خب اینو بله، اینو حس میکنه. این پلن داره اینجا اجرا میشه و اینکه نهایتا هم شما خودتون باید به دست خودتون اینو بذارید کنار تا ما بیایم.
بریم سراغ سکانس آخر. سکانس آخر دیگه وارد میشه برای اعدام، میگن بعد همه دخالت بکنن گردن کسی نیفته، از همه میشه اثر انگوش میگیرن و تاکید ویژن
اینجا نمادمون رفراندومه دیگه،
رفراندومه دقیقاً. هیچ کسی مخالفتی نداره، اگه یه نفرم مخالف باشه من الان این اعدامو ملغا میکنم و کنسل میکنم، حالا تموم میشه. و جالبه که این اعدام وقتی میخواد اتفاق بیفته تو اون سکانس، یه اون هدیه تهرانی که حالا اومده این کار انجام میگه بکشیدش پایین، میگه من گذشتم،
میخواست اینو بشکنمش مثلا فلان کنه، چون توی این متن اصلی فیلمه دیگه، چون تو قصه اصلی که اینا یه ناراحتی داره دیگه، میگه که منو بیابرو کرده، منم میخواستم بیابروش کنم، این به اون درد همون شد. خب اما مردم دیگه کوتانه
میگه که میگه ما میخوایم اینجا زندگی کنیم، این چه کاری کردی؟
آره میگه تو چه کاری کردی؟ ما هممون اثر انگشتیم که باید بمیره دیگه، نمیتونیم، شرمنده. ما دیگه چیکار میتونیم بگم؟
یه جوری هم تقصیر رو از گردنمون میندازه کنار،
سفید
میکنه، خودتون انجام دادی،
یعنی اون غرب سفید میشه.
دقیقاً همین،
غرب سفید میشه، خود این مردمن، همون مردمی که یه روز این غربیا رو از ایران انداختن بیرون، شاه غربی رو انداختن بیرون، مورس شاه آمریکایی رو انداختن بیرون، الان همون مردم دارن این کار انجام میدن. جالب همون مردم وقتی داره حرف میزنه بالای تناوده دور گردنش دارن گریه میکنن. خب که این سکانس هم شبیه، حالا نمیخوام زیگبرم، بله
یه جایی خاصا میگه شما چرا اینجوری دیدون،
میاد
دست میزنید، میاد گریه میکنه،
یه خورده تعلل که میکنه شروع میشه صدا دپو کشیدش دیگه،
تکلیفشو
معلوم بکنه دیگه، یعنی آقا این بره که ما به اون آزادی اقتصادی که میخوام برسیم. و باز هم تاکید بر این که این فیلم تو شرایط دقیقاً استارتش تو ماجرای آبان بوده، یعنی بعد آبان بوده، یک سال ساختن بعدش هم میگه
موقع اعدامش هم یه دیالوگ داره، میگه همینی هم که این اومده اینجا از من دارید، میگه من دلم از این میسوزه، یه عمر پشت این مردم بودم، اینا سه تا یه روز پشت هم وای نشستن.
بزن اینجور کاغذ محکم بزن. اسمت چی بود؟
توران رمضانی.
نگرد بزن.
همه اومدن؟ کسی جا نمونه. فیزی کو؟
من جام.
آقا تو آوردی؟
اونجا
بشین، نمیخواد بلند شی. چش کن، این کسی تو خونش نمونده باشه.
همین خانم آورده.
سانه بچه هم کجا؟
اینجا نیستم، فرستادم شون پیش محلا، دیگران نباش.
Thank you.
برای چی گریه میکنید؟ شما چرا این شکلین؟ چند جورین؟ لیلی میاد براش دست میزنین، امیر میاد گریه میکنید. میگم برای چی گریه میکنید؟ برای چی گریه میکنید؟ مگه تو انگشت نزدین؟ مگه انگشت نزدین؟ ببینم انگشت تو، بگی والا. همه تون انگشت دارید، همه تون. یه نفر مخالف باشه همین الان همین خانو میکشن پایی، بعدا نشنوم برید بگید که ما نمیخواستیم مخالف بودیم مجبورمون کردن. دارم اتمام حجت میکنم با تک تکتون. این کاریه که شما از ما خواستید. انصافا امیرخان آدم خوبی بود نبود؟ هر کی ازش دلگیره، هر کی ازش ناراحتی داره، جون عزیزتون حلالش کنید. همه ما اشتباهی داشتیم، آدمیم. هر کی مخالفه همین الان بگه.
منظورم رو زدم، نمیخوای چیزی بهشون بگی؟
نه،
یعنی هیچ کی مخالف نیست؟
آقا کسی اگه مخالفه بگه، نهدار صد بار گفت.
این اینجا چی کار میکنه؟ من قرار نبود بچه نیارن اینجا.
نه چرا مخالفی هجون؟ بذار کارشونو بکنن. اینا از تو بزرگترن، عاقلترن، نگران نوشابت هم نباش، برو بگو من گفتم. حتما یه چیزی میدونن که راضی شدن به این کار. من هم راضیم از دیروز.
بابا این دیوونه رو گذاشتی بزنه زیر چارپایی، نمیتونه
دوری. اگه نمیتونی بزنی بزن یکی دیگه بیاد بزنه. الان چی بار که شد بیدید جا خود رو سرومش میکرده دیگه.
آی دهتار خانم کارسون دارن،
تو همون فاطمه راحتش میکرده دیگه.
چرا معطلی؟
بیارینش پایین. خانمی گفتم
بابا جون به سر شد، تکلیفش روشن کنین دیگه.
یعنی چی؟
بیارینش پایین.
اصلا چی؟ این مردم من گوش زدن اومدن اعدام امیر رو ببینن.
پولشون دسته.
پول چی؟ ما میخواییم تو این خراب شده زندگی کنیم، سنگ تو سنگ بند نمیشه. چرا این کارو با ما کردی؟ فردا چجوری تو چشمای امیر نگاه کنیم؟
همونجوری که تو چشمای من نگاه کردی.
میرسونم این شهر.
و با همین ادامه تموم میشه و دیگه ما میریم
سمت ببین من دنبال اینم که بگم که این فیلم بهانه است برای نقد یک جریان، این یه دونه نیست. وقتی ما راجع به انقلاب زنانه، حالا انشالله فرصت بشه، من واقعا خودم تصمیم به این گرفتم که دیگه راجع به چیز حرف بزنم.
بله.
من چون واقعا بنا نداشتم، سکوت کرده بودم راجع به فیلم، اما احساس کردم نه دیگه آقا خیلی واضحه. تجزیه ایران این یکی من کدم نمیره خودش. خب اصلا نمیپذیرم. همزمان با این اتفاق ما 3-4 تا سریال و فیلم توی کشورمون داریم تو حوزه زنانه، یعنی دقیقا تو همین تایم همین شبکه مخفی زنان داریم از همین کارگردان. نمیخوام رو نقدش کنیم، اون جدا باید یه روز بشیم صحبت کنیم. خب شبکه مخفی زنان اسمش روشه. سریال دیگه داریم که تو مریخن و زن سالاریه و زنها حاکمن،
برعکس بودن.
یا یه سریال دیگه خونسرد که توی اونجا این کاراکتر اصلی آیه امیر آقایی، خدمت شما عرض بکنم، داره احقاق حق زنان انجام میده، میگه من برای عدالت دارم میجنگم، این دیالوگو استفاده میکنم فقط برای خانوما و هر کسی به هر نوعی به زنان ظلم کرده، یکی تجاوز کرده، حتی یک کسی هم مثلا سیغه کرده، سیغه میکنه میره اون همه رو میکشه. خب تا الان که من دیدم، چون من
سری دو الان فقط
10 نفر زده کشته، دو تا زن پی به رازش بردن، طبعا اونم باید بکشه. خب یکیشون تا الان نکشته، زنده نگه داشته، اون یکی هم زن خودش خودشو میکشه، یعنی با ماشین میزنه به دیوار، یعنی تا جایی که میخواد بگه، یعنی حتی ببین این سری جوری نوشته شده که حتی یه دونه زنم ولو بدن باشه نکشه، حالا بفرضم بکشه اون کسی که یه جزء در مقابل این جریان اصلی، جریان اصلی که هر کسی داره به زنان حکم. فیلم عنکبوت اومده بیرون، دوتا باز ماجرای چی؟ آه 30 سال پیش یه احمقی، یه آدم جنایتکاری خانوم ها رو میکشته، بعد اومدن چیکار کردن؟ قتل زنجیره‌ای. خب بعد با حکم اسلام اون اعدام شده، حکم این مملکت اعدام شده، یه تو امان یه دونه خارج ساخته میشه، یه دونه داخل، یکی از نگاه قاتل، یکی از نگاه مقتول. خب سریال خاتون، زن نفر اوله، همه این سریالا که من تو این ایام دیدم ویو دیدم، جیران، خب این جیرانی که منتب قیام میشه، یعنی ببینید این چقدر مهمه این نکته، یاغی که منتب قیام میشه، خب تو همون یاغی هم یه بار باید جدا بشیم مثلا یاغی رو نقد کنیم، که اونم یه سریال پر المانه، پر از نکته است. خب
اونم باز دقیقاً اثر انگشت داره،
بر اثر انگشت داره، اصلا دنبال شناسنامه‌شه، اثبات کنه حرامزاده نیست، اون کسی که قهرمان جهان میشه. خب اون جوشیده از این فرهنگ کشتیگیر، کشتی فرهنگ ماست و فرهنگ ملی ماست و فرهنگ مذهبی ماست، یعنی هم ملیت ما به کشتیگیر خود فوتبال مال ما نیست، هم کشتی است، هم مثلا میگه ما مثلا ما مسلمان کشتی میگرفتن تو روایات داریم، یعنی هم مذهبمون هم، یعنی کاملا هویتی است. خب اون همه اینها شما میبینید که عجب یک جریانی این ذهن مردم رو داره آماده می‌کنه برای یک اتفاق. خب حالا ما تو این فیلم خدمت شما عرض بکنم بی همه چیز پلن رو گفتیم تا اینجا الان تا دم اعتصابات اومده، فرار مسئولین خانواده هاشون هم اشاره شده، پیوستن ارتش اشاره شده، بعد بحث اعتصابات و آخرش هم حمله نظامی و ببین تمام این چیزایی که
اون قبل این روندی که گفتید یه بخشی هم داره عبور از اصلاح طلبیه.
بله
اینم صحبت بکنیم روش، که اون معلمی که گفته شما
ظریفه به نظر من، نقش
نماد اصلاح طلبیه، میاد میگه که بابا چرا اینو گذاشتید اینجا، بزن پاشو جمع کن برو، این میخواد خون بریزه، این قتل میخواد انجام بده.
چیه اینطوری بگیم؟ میگه ببین در برخورد با این حاکمیت دو راه بیشتر نداریم، اصلاحش کنیم بدون خشونت، تو فیلم شما رو به این نتیجه میرسونه که نمیشود، پس راه بعدی چیه؟ اعمال خشونت، باید سنگ بهش بزنیم، باید دارش بزنیم، باید شعار نویسی کنیم، باید زن و بچه‌ش رو تهدید کنیم، زن و بچه‌ش رو میزنن فلان، یعنی اتفاقاتی که در اینجا میفته، میگه آقا حمله صورت میگیره، گفتن آقا مثلا این نیروی توی برخی از شهر کردستان، این نیروی نظامی بوده یا مثلا چه میدونم عضو یکی از ارگانهای نظامی بوده، ریختن لباس زیر زن اونها رو، اصلا این در کردستان برای یک کرد که اصلا نماد غیرتن، اینا قفله. بعد از اون طایفه منگور که خودشون اهل سنتن، اسلحه دست گرفتن، وساطت سپاه رو نپذیرفتن که آقا ما میرو انتقام بگیریم، این چه اتفاقاتی داره سر میزنه، ما تو این فیلم اینو داریم میبینیم.
مردم در مقابل مردم. سکانس آخرم که اون مورچه ها دارم اون ملخه رو تیکه تیکه
می کنم، یعنی این مورچه ها نماده مردم.
بله این تبدیل شدن مردم به هم. خیلی ممنون استفاده کردم ازشون در برم. اگر حرف آخر جنبندی چیزی بفهمید که
سلامت باشید انشالله روند ادامه پیدا بکنم. و همونطور که عرض کردم من سکوت اختیار کردم در مورد این مسائل، نمیخواستم خیلی، اما دیگه بحث امنیتی کشوره، بحث من غیرتم قبول نمیکنه نفع بدم تو تجزیه کشورمون صحبت بکنه و اینا فکر میکنن بعد دیگه دارن جولون میدن خیالشون راحت. فکر میکنم کسی من نمیفهمه اینا چی میگن، نه خیلی ها متوجه میشن و این تازه شروع ماجراست انشالله.
خب این بود بی همه چیز، حالا کار داریم برنامه رو دنبال بکنید. خدا نگهدارتون.